عصر همه دوستان بخیر. سپاسگزاریم از وقت دوستان که یک شنبه بعد از ظهر خودشون رو به بنیاد دماوند اختصاص دادن. به طور مشخص از آقای دکتر صدارت سپاسگزاریم که این امکان رو فراهم کردن که در خدمتشون باشیم در مورد موضوع رسانه‌های ملی همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت، در واقع یکی از قوایی که در دنیای امروز نقش بسیار بسزایی در تعیین سیاست‌ها و همینطور پیشبرد خط حقوق بشر و حقوق مداری در جوامع دارن، برامون صحبت بکنن. آقای دکتر صدارت رو فکر میکنم آقای حاجری گل شما خودتون معرفی میکنین یا دوستان دیگه؟
ما خودم چند کلمه میگم، بعد آقای لطفعلیان هم به چند کلمه داره.
بله ما یک معرفی مختصری از آقای دکتر صدارت خواهیم داشت توسط آقای دکتر حاجری گل و آقای دکتر لطفعلیان، و بعد از اون طبق معمول بنیاد فرهنگی دماوند چیزی نزدیک به 50-55 دقیقه ما در خدمت آقای دکتر صدارت خواهیم بود و بعد هم بخش پرسش و پاسخ خواهد بود. ما با اجازه آقای دکتر صدارت عذر میخوام با اجازه ایشون جلسه رو ضبط میکنیم و بعدا در سایت بنیاد دماوند منتشر خواهیم کرد. البته اگر آقای دکتر صدارت تشخیص بدن که پخش نشه، خب طبیعتا ما احترام میذاریم به نظرات ایشون. به هر ترتیب باز هم من سپاسگزارم از وقت همه دوستان و خواهش میکنم آقای حاجری گل معرفی دارن، یک معرفی بسیار مختصری بفرمان، بعد در خدمت آقای دکتر لطفعلیان خواهیم بود و بعد هم آقای دکتر صدارت در خدمتشون. بفرمایید، خواهش میکنم.
با درود و سلام به همه عزیزانی که وقت بعد از ظهر شنبهشون رو گذاشتن و با در جمع ما در بنیاد فرهنگی دماوند هستن، بی نهایت سپاسگزاریم از دکتر صدارت که ایشون هم وقت زیرمتشون رو به ما تخصیص دادن و ما رو مستفیض میکنن از یه سری تجارب و از تحلیل های خودشون که به هر حال ما یه مقدار بیشتر دانشمون افزوده بشه در جهت شناخت جامعهمون، شناخت جوامعی که درش زندگی می‌کنیم. آقای دکتر صدارت انسان فروتن و مادستی قول اینجایی هستن و برای خودشون بیوگرافی خاصی نمی‌نویسن. دوستانی که دوست دارن میتونن به سایت خودشون مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری بگیرن، ولی من اطلاعاتی که خودم تونستم جمع بکنم اینه که مثل اکثر ایرانی ها که خارج هستن، ایشون هم رشته تخصصیش رشته ادب و فرهنگ و سیاست و اینا نیستش. ایشون الان یکی مهندس، یکی محقق، یکی دانشگاهی، یکی پزشک. ایشون هم یکی از پزشکایی بودن که در ایران تحصیل کردن، در دانشگاه ملی دکتراشون و امدیشون رو گرفتن، ولی خب به خاطر شرایطی که خیلی از افرادی مثل ماها مواجه شدیم و نتونستیم دووم بیاریم، ایشون هم نتونستن و اومدن خارج. ایشون چیزشون در دانشگاه رزیدنسشون توی دانشگاه هکنسک نیوجرسی انجام دادن، اینترنال مدیسن. بعد چند تا فلوشیپ داشتن در دانشگاه آرکانساس و در اسلون کترینگ کانسر سنتر نیویورک. تخصصشون توی گاسترو انترولوژی هستش، چیزایی که به سیستم هاضمه مربوط هست، مسائل و مشکلات سیستم هاضمه و دستگاه گوارش مربوط میشه. ولی خب به خاطر علاقمندیشون به جامعه و همیشه مترسدین بودن که فرصتی باشه برگردن ایران و خدمت ایران بکنن، بسیار در زمینه های فرهنگی، حقوق بشر، سیاسی فعال بودن و به قول خودشون یه پژوهشگر و رسانه‌گر هستن. توضیحات بیشترش رو در صحبتی که خواهند کرد دریافت خواهیم کرد و بیشتر متوجه میشیم که آقای دکتر صدارت کی هستن. ببخشید که خیلی کوتاه این توضیحات رو خدمت دوستان دادم. از دکتر صدارت اگر سوالی داشته باشیم میپرسیم که بیشتر باش آشنا شیم. آقای لطفعلیان بعد از من چند کلمه چند تشکری میخواستم از
میکروفونتون بسته است جناب لطفی. میکروفونتون بسته است.
صدات رو نمیشنم.
بله بنده میخواستم نهایت تشکر خودم و بنیاد فرهنگی دماغم رو از دکتر صدارت محمد بیارم که دعوت ما رو با محبت پذیرفتند. من از مدتی است که مقالات و فعالیت‌های دکتر صدارت رو دنبال می‌کنم و دکتر صدارت به کلی به طیف تا اونجایی که من درک کردم به طیف ملی‌گرا نه چپ نه راست، بلکه طیفی که در واقع با مصدق در خلاصه میشه، ولی خب دیگه از دوران مصدق الان چندین دهه گذشته و این جریان ملی‌گرایی هم تحول پیدا کرده و در هر حال دکتر صدارت کسی است که به مسائل جامعه، مسائل بین‌المللی و مسائل داخلی ایران توجه دارن. از اقلیتی از پزشکان هستن که فقط کارشون به رفتن مطب و دیدن بیمار محدود نمیشه، بلکه به راستی به جامعه و دردهای جامعه خودشون توجه دارن و سعی میکنن که در حد توانایی خودشون کمک کنن به اصلاح جامعه و به خصوص در این اوضاع احوالی که کشور ما در یک ورطه خیلی بزرگی افتاده و در این مدت 40 چند سالی که گروه مشخصی که میدونیم کیا هستن زمام قدرت رو به دست گرفتن، ضربات بسیار سهمناکی به منافع فرهنگی به و از در همه زمینه ها وارد شده و خب در نتیجه کسانی مثل دکتر صدارت که راستی به سرنوشت مردم خودشون علاقه دارن نمیتونن بی‌اعتنا بمونن و تا حد در به بهترین وجهی از تا اونجایی که وقت و توانشون اجازه میدن سعی میکنن تاثیرگذار باشن در این زمینه و من هم شخصا به این قبیل به این طیف از دانشمندان از متخصصین که تنها کانون توجهشون فقط اون کار تخصصی و حرفه یا خودشونیز احترام میذارم و اینها هستن که در روشنگری اجتماع کمک میکنن و به راستی کارشون در پر ستایشه. در هر حال من صحبتمو به همینجا ختم کنم و مطمئنم که ما امروز از خدمت دکتر صدارت بهره زیادی میگیریم و امیدواریم که در آینده هم بتونیم باز از صحبتهایشون برخوردار باشیم.
خیلی متشکر هستم، عرض سلام میکنم. وقتی که اومدم تو جلسه عرض سلام کردم ولی همه دوستان حاضر حضور نداشتند. خیلی خوشحالم که خودم رو در جمع دوستان میبینم. امروز 4 فوریه 2024 یک شنبه هست، تو شرق امریکا ساعت 4 شروع کردیم و در واقع دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 12:30 بعد از نصف شب توی به اصطلاح ایران شروع کردیم، یعنی نیم ساعت بعد از شروع دوشنبه. از لطف و محبت دوستان در معرفی واقعا سپاسگزار هستم، از اینه که دعوت کردید و اینجا در جمع دوستان میبینم خودمو، بسیار خرسند و خوشحال هستم. موضوع عرایض من که توی آگهیم نوشته شده هستش، رسانه‌های ملی همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت. همین عنوان یه مقداری توضیح میطلبه که اصلا ما ببینیم که من میخوام راجع به چی صحبت بکنم. رسانه ها رو میشه به سه دسته کلی تقسیم کرد. یکی رسانه های شخصی هست که الان داریم من و شما استفاده میکنیم ازش. شما راجع به یوتیوب صحبت کردین، الان داریم از اینستاگرام، از یوتیوب، از ارزم به خدمت شما فیسبوک و اینا پخش میشه. اینا رسانه های شخصی هستن که در اختیار ماست و خوشبختانه به خاطر ایجابی که هست واسه این نظام که توش زندگی میکنیم در جهان امروز، اینا مجاناً در اختیار ما قرار میدن و یک امکاناتی رو واسه ما فراهم آورده. الان آقایون دکتر مهندس که الان تو این جلسه خوشحالی آشنایی باهاشون نصیبم شد از دانشگاه شریف، یادشون میاد که اون موقع ما فقط یه چند تا شبنامه و اعلامیه و کاغذ و اینجور چیزا داشتیم و دیگه خیلی هنوز حتی دستگاه فکس و این حرف هم نبود، از این استنسیلا بود که منتشر میکردیم و دیگه با هزار زحمت و مشکل میرفتیم. حالا اون اعلامیه ها و شبنامه های ما شده همین چیزایی که الان میبینید، با یه دونه کلیک روی کامپیوتر. این زومی که الان در این جلسه هستیم خدا میدونه در کجای دنیا دارن میبیننش، اون اینستاگرام در چند جای دنیا، اون فیسبوک چطور، اون نمیدونم با یوتیوب چطور و به این ترتیب. این واقعا یک نعمتی است که به ما ارزانی شده با این انقلاب الکترونیکی که به اصطلاح ما بهره‌مند شدیم در زمان حیاتمون ازش. پس رسانه‌های شخصی رو عرض کردم، مثال‌هایی هم که زدم، حتی مثلا ایمیل رد و بدل کردن، تک زدن، تلفن‌های همراه، اینا هم جزو رسانه‌های شخصی است. هر چیزی که افکار عمومی رو، نظرها رو، عقیده ها رو، خبرها رو بدون وابستگی به کسی دیگه، فقط وابستگی به اشخاص، بتونه با هم دیگه رد و بدل کنه، این رسانه‌های شخصیه. این موضوع صحبت من نیست. این بسیار مهمه که ما داریم راجع به دولت صحبت می‌کنیم، بعد خود حواسمون باشه که داریم یک به اصطلاح سعی میکنیم که افق دید باز بشه، نه اینکه برعکس بشه. بعد از این که بگذاریم، یه سری رسانه‌هایی که بهش میگم گروهی، رسانه‌های گروهی، مربوط یه گروهیه، یه شرکتیه، یه نتورکیه، یک شبکه‌ایه. دوستانی که تو امریکا یا حتی تو اروپا هستین زیاد میبینیم، مثل CNN، مثل فاکس نیوز، مثل PBS، مثل بسیار زیاد. اینا یک شرکتی، یک کورپوریشنی، یک گروهی اومدن این رو درست کردن و رسانه های مختلف رو در اختیار دارن و با اون با افکار عمومی در تماس قرار میگیرن. اون هم مورد نظر این شاخه چهارم نیست. داریم راجع به چی حرف میزنیم پس؟ رسانه های ملی همگانی، یعنی در اختیار یک گروه خاص نیست، در اختیار یک شخص خاص نیست، همگانیه. که چی؟ که در واقع پولش و بودجش رو ما مردم داریم میدیم، در نتیجه مال ما مردمه و بایستی که تحت کنترل ما باشه. خیلی ساده است. توی امریکا سخت اینو تجسم کردن که به غیر از مثلا اون پی بی اس یا اینجور چیزها دیگه چی داریم آخه که ملی باشه، ولی اونم در ملی بودنش خود حرفه. توی ایران هم سخت تجسمش، گرچه ملی در ممیزه این ملیه، یعنی بودجهش رو دولت میده، ولی تحت سلطه کامل آقای ولی مطلق است. خب حالا ما یه سوالی رو باید جواب بدیم که ما الان مدت هاست در دوران گذار هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه تلاش بکنیم چه نکنیم، چه به اصطلاح موافق این رژیم باشیم یا نباشیم، این رژیم خودش رو به خود براندازی داره میرسونه، همونطور که در روسیه شوروی اتفاق افتاد. خب وقتی که این اتفاق افتاد، شناسنامه این رژیم چیه؟ یا شناسنامه هر دولتی هستش قانون اساسیش. خب پس ما باید یه قانون، این قانون اساسی رو که نمیپذیریم که ولایت مطلقه، تازه میگه آقا کف اختیارات من قانون اساسیه، سقفشم برو تا الا ماشاءالله، دیگه خدا میدونه که کائنات هستش. جدیدنم آقا گفته که این کلام خداست که از زبان من جاری میشه، در نتیجه دیگه هیچ جوری نمیشه اونو به چالش کشید و به این ترتیب. خب ولی حالا اینا رفتنی هن. خودشون میگن رفتنی هن. فقط ما نیستیم که مخالفیم و اینجا جمع شدیم و در جاهای دیگه. خودشون میدونن که این نمیتونه پا بر جا بمونه، با قواعد و ضوابط قرن 21 نمیتونه خانه‌ای داشته باشه. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. خب حالا بعد از اینه که یک قانون اساسی خواستیم بنویسیم، تدوین بکنیم و به جامعه ارائه بدیم، اون رو چه کار بکنیم راجبش؟ آیا اون رو باز مثل سابق بریم ترجمه بکنیم از جاهای دیگه، یا لااقل اقتباس بکنیم، یا اینکه نه نقد بکنیم قوانین اساسی تمام کشورهای موجود در تمدن بشری امروز رو، ببینیم کمش چیه، زیادش چیه و چطور، و اینه که اندیشه راهنماش چیه، بنمایه تفکر و تعقل اون قانون اساسی چیست. هر پدیده ای نمیتونه یک اندیشه راهنما نداشته باشه. خب ما بگیم که اندیشه راهنمای رژیم در ایران ولایت مطلقه فقیه، در امریکا مثلا لیبرالیسم سرمایه سالاریه، در چین کمونیست، حالا کمونیست هم که نیست دیگه، کمونیست کره شمالی چطور فنان، اونام که مطلوب نیست، دیدیم که چه فاجعه‌ای تمام اینا تو دنیا به وجود آورده. خب چی میتونه باشه بدون اینکه بخوایم تقلید بکنیم از غرب؟ بنمایه تفکر و تعقل یک قانون اساسی مردم سالار میتونه حقوق مدار باشه، حقوق باشه که اون حقوق رو بذاریم وسط بدون هیچ به اصطلاح ایدئولوژی، چون حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هست، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هست. حالا میتونه مسلمون باشه، کلیمی باشه، بهایی باشه، مسیحی باشه، بیدین باشه، فرقی نمیکنه، زن باشه، مرد باشه، فرقی نمیکنه، از قومیت به اصطلاح متفاوت باشه، اونم فرقی نمیکنه. حقوق ذاتی در همه بدون تبعیض وجود داره، چه تبعیض مثبت چه تبعیض منفی. خب حالا راجبه قانون اساسی گفتم که شناسنامه دولته. دولت منظورم چیه؟ یه چند تا واژه هم اینجا باید معنی بکنیم که میگیم شاخه چهارم دولت منظورمون چیه. آنچه که زیاد الان در ایران به کار میره به عنوان قوه مجری ازش استفاده میکنن، میگن دولت رئیسی، دولت روحانی. آنچه که بوده از قدیم، مثلا میگفتن دولت شاهنشاهی ایران حکومت دکتر مصدق، یعنی قوه مجریه رو به عنوان حکومت ازش ذکر میکردن، دولت رو به عنوان مجموعه قوه ها که در اون موقع و الان هم سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه داریم. پس حالا دعوایم ندارم که باید اینو بگیم دولت، اونو بگیم حکومت، اصلا هیچ راجب لغت ها بخوایم دعوا بکنیم، اینقدر وضعیت بحرانی هست که به خود و به هموطنامون در این نسل و نسلهای آینده در این نقطه عطفی از تاریخی که قرار داریم یه جفای بزرگ کردیم که گیر بکنیم سر دعوای سر لغات. ولی به هر حال شما ببینید من منظورم چیه وقتی که میگم شاخه چهارم دولت، منظورم مجموعه به اصطلاح همه شاخه های دولت هست، از جمله مجریه که اونو بهش میگم حکومت، از جمله مقننه، از جمله قضایه. حتی حالا اون زمان مصدق بود، همین آقای عرشبت که تیمسار اویسی وقتی که اعلامیه حکومت نظامی رو امضا در آخرش میکرد نوشته بود دولت شاهنشاهی ایران، نگفته بود دولت بختیار، دولت شاهنشاهی ایران. خب این پس مشخص شد دولت در عرایض امروز من منظورم چیه. حالا بریم سر قوه یا شاخه. اونه که تو ایران متداوله و توی کشورهای مثلا اروپایی بهش میگن قوه، پوار مثلا در فرانسه یا در بلژیک که قانون اساسی مشروطه و اینها ازش ترجمه شده، همون اونم به صورت قوه مونده. ولی قوه را اگر که با قدرت هم ریشه بدونین، اون یه خورده با موازنه منفی، با موازنه عدمی که قبل از اینه که به اصطلاح ضبط کردن جلسه شروع بشه راجبش بحث کردیم، خانایی نداره. و همین که شناسنامه دولت حقوق مدار مردم سالار یک قانون اساسی باشه که بنمای تفکر و تعقل و اندیشه راهنماش حقوق باشه، اون خودش بر میشه بر اساس موازنه منفی، موازنه عدمی. خب اون وقت وقتی که اینو در نظر داشته باشیم، شاخه آنچه که در مثلا امریکا بهش میگن برانچ، اکسیکیتیو برانچ یا لجیسلیتیو برانچ، جودیشری برانچ بهش میگن، اون مناسب تر هست. سر اونم باز دعوا نداریم، مناسب تر میاد با دید به اصطلاح نفی قدرت که عرضیست و نزاتی، و در له ارزم به خدمت شما حقوق که ذاتیست و نه عرضی و بدون تبعیض ذاتیست. خب پس شاخه میگیم. خب حالا اومدیم و گفتیم که خب شاخه بسیار خوب، دولت هم بسیار خوب، حکومت هم بسیار خوب، حالا داریم قانون اساسی می‌نویسیم. چند تا بگیم شاخه؟ سه تا دیگه، همه جا سه تاست. چرا؟ چرا دو تا نه؟ چرا مثل چین پنج تا نه؟ اونا پنج تا اونا که شاخه هم نیست، قوه است. یا مجارستان چهار تا، آقای ویکتور اوربن چهار تا چیز دارن، شاخه دارن. پس اولا این یک جبری نیست که بگه حتما باید سه تا باشه. میشه راجبش فکر کرد که چی میخوره به درد ما. چیزی که در اون راه داریم قدم بر میداریم مردم سالاری دموکراسی، مشاورتی، مشارکتی، مستقیمه، مستقیم. خب اون یه راه بسیار طولانی است، بسیار طولانی است. حالا بگذاریم که با این احزاب دیجیتالی که درست شده، با این رأی‌گیری های کامپیوتری که درست شده، از اونی که 10 سال 15 سال پیش فکر میکردیم بسیار غریب الوقوع‌تر میتونه باشه، ولی حالا بذاریمش واسه آینده بسیار دور. ولی آینده بسیار دور، شما از تبریز میخواییم برین زاهدان، یک راه بسیار طولانی است. از یک قدم شروع میشه دیگه، این قدم اول رو باید برداشت. حالا بخت یار ما بوده که این قانون اساسی داره از اول نوشته میشه، برای اینکه مثلا در یک کشوری مثل امریکا سر مثلا اینی که اسلحه باید حمل کرد یا نکرد، این حق یا حق نیست یا چطور، دعواست. چه برسه به این که شما بخوای مثلا یه شاخه اضافه بکنی به اون قانون اساسی. پس در یک کشوری مثل کشور ما که سه تا حداقل انقلاب دیده در خودش، انقلاب نه به عنوان یک چیز منفی که اینها ازش ذکر میکنن، انقلاب به معنی منقلب شدن انسانها و به وجود آوردن انقلاب. انقلاب در خلأ به وجود نمیاد. در همین 57 زمینه های ملی داشت، زمینه های منطقه‌ای داشت، زمینه های بین المللی داشت، و منقلب شدن مردم باعث شد که 22 بهمن یک به اصطلاح نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ نه تنها ایران، نه تنها منطقه، بلکه در دنیا باشه. حالا بعدش چجور شد به ضد انقلاب، کودتای خرداد 1360 و غیره، عنوان عرایض امروز من نیست. خب پس حتما لازم نیستش که خودمون رو در چارچوب سه تا قوه یا سه تا شاخه حبس بکنیم. حالا یه موقعی بود که همه اینا اصلا تو یه شاخه بود، توی شاه بود، شاه شاهان ولایت مطلقه داشت و هم قانون وضع میکرد که چقدر از زمیندارا، زنان که حقی نداشتن، مردان زمیندار چقدر ازشون مالیات بگیرن. نمیدونم اگه مالیات ندادن، این قانونش اینه که اینجوری جریمه بشن، و اگر که جریمه بشن این قوه به سلافنان هم مجریش هم اجرا بکنه و بگیر و ببند و زندان و داغ و درفش و فلان. خب الان این سه تقسیم شدن ولایت مطلقه شاه در مقننه، در مجریه، در قضاییه کار کرده. در یک کشورهای بیشتر، در یک کشورهای کمتر، در یک کشوری مثل کشور ما اسمش هست جمهوری، ولی اون چی که نیست جمهوریه، یا کره شمالی یا اینطور چیزا. ولی مثلا در یک کشورهای مثل اروپای شمالی این کار کرده، میتونه کار بکنه. اونجاهایی که کار کرده چی بوده که کار کرده و در کشور ما یا در کره شمالی کار نکرده؟ فقط یک چیز، اون ضمانت اجراییش، بپرسیم چیه؟ ما مردم هستیم. یعنی شما در بهشت باز بشه، خود خداوند دستش بگیره یک قانون اساسی رو بیاد پایین، خودش هم بشه رئیس جمهور، ولی وقتی که مردم در صحنه ساختن سرنوشت خودشون باقی نمونن، ضمانت اجرایی نداره. اون سازوکارهای قدرت که اصلش بر تمرکز و تکاثر هستش، اون باعث میشه که کجروی ها و بلکه درست برعکس رفتن هایی مثل اونچه که در کشور ما اتفاق افتاد بیفته. پس ضمانت اجرایی اون قانون اساسی حقوق مدار ما مردم هستیم. رسانه ها هم که گفتم. حالا شاخه چهارم چی باشه؟ الان چی هستش که در تمام دنیا حرف اول رو میزنه؟ افکار عمومی. ابرقدرت دنیا کیه یا چیه؟ آیا اون کشوری هستش که بودجه نظامیش رو وقتی که حساب بکنید شماره 1 تا 11، این شماره 1، بعد 2 تا 10 و جمع که بزنید تازه از بودجه نظامی این آقا کمتر میشه، اونو بهش بگیم ابرقدرت؟ نه، دیدیم که به عنوان ابرقدرت چطور در حال به اصطلاح افول هست. ابرقدرت واقعی افکار مردم هستن. اگه بخوایم باز از به اصطلاح دید موازنه عدمی راجبش صحبت بکنیم، ابر توانایی به جای ابر قدرت، ابر توانایی واقعی افکار عمومی هستن. چطور شد که مثلا در ایران در جنبش 88 عنوان بزرگ روزنامه ها بود هر ایرانی یک خبرنگار، یا بهتر یک رسانه‌گر؟ الان در جنبش 1401 همینجور. چطور شد که در سراسر دنیا افکار عمومی پشت مردم ایران قرار گرفتن؟ حالا اینی که این سکته هایی که درش ایجاد شد که چرا ایجاد شد، اون خودش یکی دوتا جلسه متفاوت میطلبه. ولی آن چیزی که بدون دستور از بالا، مگه چند نفر تو ایران در روز کشته میشن؟ خانم مهسا امینی، فرزند من، فرزند شما، فرزند ما، یکی از چندین کشته شده مخفی و آشکار در روز در اون رژیمه. چی شد که همه ریختن تو خیابون؟ یک انبار باروتی درست شده بود که جرقه افکار عمومی، بزرگترین ابرتوانای دنیا، خورد بهش. نه دستوری از بالا، نه حزب و تشکیلات. یه دو اومدن به اسم خودشون مصادره کردن، دروغه، میدونیم دروغه، خودشون هم میدونن دروغه، مردمی بود کاملا. و چون مردمی بود به منطقه و به دنیا سرایت کرد. عقل را با عقل یاری یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. این وسایل ارتباط جمعی، این رسانه ها هستن که پیوند زدن افکار عمومی رو به هم دیگه و اینجور فلک شد رژیم. حالا باز قدرت ها کسانی متاسفانه بودند که با رانت رسانه‌ای، باز برمیگرده به رسانه ها، با رانت رسانه های قدرت پیشه، چه قدرت داخلی باشه، چه قدرت خارجی باشه، چه قدرت دولتی باشه، چه قدرت غیر دولتی باشه، چه قدرت شرقی باشه، چه قدرت غربی باشه، همه این شش تا رو که من برای شما الان ذکر کردم مختصرا، شما یکیشو فقط یک مثال در سراسر دنیا بزنید که واقعا مایله که در ایران یک نظام مردم سالار و دموکرات و حقوق مدار بیاد روی کار. نمیتونید، غیر ممکن. ولی این متاسفانه، این رانت رسانه‌ای که در یک اختیار یک گروه خاص قرار گرفت، تونست وقفه بندازه. جنبش 1401 نمرده، در یک شکل دیگه اون آتش که هیچی، آتش فشان زیر خاکستر داره میره جلو. و مردم هنوز در جوش و خروشن، اگر نه خیابان‌های حقیقی که هستن، در خیابان‌های حقیقی، در خیابان‌های مجازی. همین الان تذکر دادن دوست عزیزمون که یک شنبه بعد از ظهرتون رو اومدین اینجا جمع شدین. واقعا چرا این کار باید بکنه آدم؟ کارهای بسیار طبیعت امروز، روز آفتابی قشنگی هم هست. یک دغدغه‌ای تو دل ما هست، یک دلهوره و دلنگرانی در دل ما هست و اون ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتره و استفاده از این رسانه است. خب حالا ما یک سری تعاریفی رو دادیم و اینی که بخوایم همش مصرف کننده باشیم، مثلا این مونتاژ‌های خودروها، اتومبیل‌هایی که از خارج میاد، دیدیم که در رژیم گذشته چه جور سرنوشتی داشت و حالا چه جور، یا اینکه نه، یک اعتماد به نفس فردی داشته باشیم، یک اعتماد به نفس جمعی داشته باشیم، یک اعتماد به نفس ملی داشته باشیم و بیایم بگیم که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. میتونیم از خودمون ابتکار داشته باشیم. غربیا که میدون دستشونه، میدون رسانه‌ای دستشونه، از این ور اونور در میره از زبونشون، روشنفکران اندیشمندان فرهیختشون، که غرب در بن‌بست قرار داره. این به اصطلاح ابرقدرتی اقتصادی و نظامی که وجود داره ظرف چند سال آینده یا چند دهه گذشته، اینم حالا تحلیل منی که مال ایران هستم و گوش ندید، مال خودشون رو بخونید، امریکایی‌ها، اروپایی‌ها، میشه چندین قدرت و بیشتر به سمت شرق رو دارن و این رو کرد چند تا کشور رو اسم میبره، یکیش هنده، یکیش چینه، یکیش هم ایرانه. آقای گریسیک که مشاور عالی کاخ سفید بود در زمان کارتر، در زمان گروگانگیری و بعد حتی انقدر به اصطلاح دانش و دانستش توانایی زیاد بود که در جمهوری خواه هم ازش مشاوره میگرفتن، در سال 88 یه پنل دیسکاشنی بود توی دانشگاه کولومبیا همینجا تو نیویورک، خیلی جالب گفت. گفتش که 1.5 میلیارد نفر مسلمون داریم. قلب تپنده دنیای اسلام ایرانه. اگر در ایران مردم سالاری بشه، در بقیه دنیا مردم سالاری میشه. و اگر نشه، بقیه دنیای اسلام هم همینجور با این خشونت رو بگیر و ببند و بکش ها ادامه پیدا خواهد کرد. اینو گریسیک میگه که کتاب اکتبر سپرایزش برای ما ایرانی‌ها بسیار اهمیت خیلی زیادی داره. سپرایز یا غافلگیر شدن اکتبر. اکتبر سپرایز به فارسی هم ترجمه شده. خیلی توصیه میکنم که به خصوص جوان ها واسه اینکه بدونن الان ما اینجا چی کار آخه میکنیم، برای چی تو وطن خودمون نیستیم، ببینن که اون کودتایی که ایجاد شد، انجام شد، چه شکلی، از کجا سرنخاش آب خورد. خب حالا پس ما راجع به شاخه ها صحبت کردیم. من حدود ساعت 4:20 شروع کردم، الان ساعت 4:45 است. شما فرمودید حدود یک ساعت، نمیدونم از ساعت 4 میخواهید بگیم یک ساعت یا از موقعی که من
شروع... نه آقای دکتر، از زمانی که شروع کردیم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. پس 4:20 رو درست عرض کردم یا 25 بود؟
بله، حدود 4:20.
بسیار. پس من در حدود نصف وقتم رو طی کردم و الان یک سری چیزهای دیگه ای رو ذکر میکنم. در ایران ما ولایت مطلقه فقیه داریم در حال حاضر. خب اون دیگه اینقدر لخت و عریانه این فاجعه که دیگه بر کسی پوشیده نیست که چی هست و چی نیست. کلام خدا از زبان آقا جاری میشه، اون یکی هم میگه قواعد آدمخواری رو داریم که چجور باید آدمخوری کرد، کیو باید بخورن، اونایی که باید آدمخوری کنن، اونایی که ضد ولایت فقیه هستن نه تنها بکشی، باید بخوریشون. قوانینش هم حدیث و این حرفاش هم میاره، با یک همچی هیولای فاجعه‌آمیز در ایران روبرو هستیم. خب حالا قبلش چطوری بود؟ قبلش هم ولایت مطلقه پهلوی رو داشتیم. اون هم به همون شکل میگه که حتی این میگه به زورم شده ما تو رو میبریم بهشت. میگیریم، میزنیم، میکشیمت. حالا اگه بیگناه بودی که خب میری بهشت. اگرم با گناه بودی که خب گناه باید بمیری دیگه. من میکشمت، حالا شایدم چون من تو رو کشتمت گناهات بخشیده بشه، بالاخره بری بهشت. به زور. اون آقا میگفتش که به زور من میبرم شماها را به دروازه های تمدن بزرگ. نزدیکترین کسانش بهش، آخه دیگه از خانومش نزدیکتر، خانوم فرای پهلوی دیبا، عرض کنم که از آقای اسدالله علم سالها یار غار و نزدیکترین کسش، وزیر دربار و بقیه کسای دیگه. گفتن آقا ادامه نده، انقلاب میشه. و در اون شرایط فکری ذهنی که قرار میگیره هر مستبدی، هر قدرت مداری، این شد که شد و نتیجهش اینه که اینجا هستیم. خب حالا اون دولت ولایت مطلقه پهلوی، این دولت ولایت مطلقه فقیه، ما بگیم که اصلا دولت نمیخوایم، این که نمیشه، که این خواب و خیاله. ولی دولت محل برخورد قوای داخلی و خارجی در حال حاضر، هر جوری بهش نگاه بکنید از این خارج، از این نیست متاسفانه. ولی هنوز ما لازم داریم برای تدبیر امور. یه تعریف دیگه ای هم باید میدادم که فراموش کردم، الان عرض میکنم خدمتون، و اون از سیاست هست. تعریف سیاست از دید قدرت و اصالت قدرت، تعریف سیاست از دید حقوق و موازنه عدمی. از دید قدرت میشه اون چه که لنین میگفت، میگفت یعنی یک علمی، علم سیاست، political science، اینه که چجوری برسی به قدرت. وقتی که رسیدی به قدرت چجوری در قدرت بمونی و چجوری این منویات قدرت رو پیش ببری. حالا که اینا ماورای لیبرال شدن، آلترا لیبرال شدن، میگه یه به هر قیمتی هم میذاره روش، میگه چجوری به قدرت برسی به هر قیمتی، به هر شکلی و هرچه زودتر، چجوری در قدرت بمونی هرچه طولانی تر ولی به هر قیمتی، و منویات قدرت رو پیش ببری به هر شکلی و هرچه بیشتر. اونم منویات قدرت از امروز به فردا فرق میکنه. آقای خمینی گفتش که ماهی خاویار حرومه، در نتیجه خاویارم حرومه. من توی همین سواحل دریای شمال ما دیدم که تور انداخته بودن، یه ماهی استرجن گرفته بودن، پاسداران با جسه وایستده بودن، ماهی رو توی شنای ساحل خاکش کردن. حالا اینو بنداز دوباره به دریا. چرا؟ برای اینکه آقا گفته حرومه. اومدن دم گوش آقای خمینی گفتن که آقا این ما خیلی داریم از صادرات خاویار پول میگیریم. اومد گفتش که بله، مثل که دو سه تا فلس زیر آبشوشش دیده شده، پس حرام نیست، حلاله. یعنی منویات قدرت اون توجیه خودش هم از امروز به فردا تغییر میده. خود خمینی وقتی که مثلا در مورد حجاب که گفته بود پوشش آزاد است برای زنان در فرانسه گفته بود، وقتی که اومد اون قضیه یا روسری یا توسری پیش اومد و بهش گفته شد که آخه بابا تو که همین چند هفته پیش، چند ماه پیش این حرف رو زدی، گفت اون موقع لازم بود یه چیزی بگم، امروز یه چیز دیگه میگم اگه چون لازمه، فردا اگه لازم شد یه چیز دیگه میگم. این منحصر به آقای خمینی ابدا ابدا منحصر به هر قدرت مداری. آقای استالین هم همینو میگفت، آقای ماو هم همینو میگفت، آقای هیتلر هم همینو گفت، الان اینایی هم که الان هستن از امروز به فردا ضوابط قدرت رو و تعریفی که میکنن اینه فرق میکنه با روز قبل بر اساس منویات قدرت. خب این تعریف با باور به اصالت قدرت هست، ولی این منافات داره با دید موازنه عدمی. دید حقوقی، دید حقوق مدار، دید موازنه منفی میگه تدبیر امور یعنی سیاست. یعنی چی؟ یعنی من صبح که بلند میشم تا تصمیم بگیرم تدبیر امور روزانه‌ام رو چجوری انجام بدم. سیاست روزانه من چی هست؟ در خانواده تدبیر امور گذران خانواده چه شکلیه؟ در شرکتم، در محل کارم، در خیابون محلهی که زندگی میکنم، در شهرستانم، دهم، روستام، استانم، کشورم. این دید موازنه منفی است که تا اونجایی که میشه باز نباید خودمون رو گول بزنیم، از روابط قوا دوری میجوید. اون چیزیست که من بهش میگم سیاست. برای همین عبا دارم بگم فعال سیاسی، برای اینه که دید کلی متاسفانه از سیاست اون دید قدرت نداره، نه دید موازنه منفی. خب ما لازم داریم که دولت باشه، لازم داریم که به اصطلاح شناسنامش هم حقوق مدار باشه که توضیح دادم براتون، ولی خب الان هم گفتیم که کانون برخورد قدرت هاست، قدرت های داخلی و خارجی. چه کار بکنیم که بر اساس آنچه که مصدق معروف شد به موازنه منفی، برایند قدرت‌های خارجی در مرزهای ما به صفر تمایل پیدا کنه؟ اون آقا اومده بهش گفته که شوروی، که تو امتیاز نفت جنوب دادی به انگلیس‌ها و فلان از این حرفا، خب مال شما رو هم باید بدی به ما. بهش میگه آقا جون، این اومده یه دست منو قطع کرده، تو میگی بیا این یکی دستت هم قطع کن؟ نه، من میگم هر جوری شده اون دستم رو میارم، میرم پیوند میزنم سر جاش، نمیام داوطلبانه این یکی دستم هم قطع بکنم. موازنه منفی، نه سلطه‌گر نه سلطه‌بر، نه پذیرفتن سلطه بر سرش، نه اینکه خودش هر وقت زورش رسید سلطه برقرار کنه بر دیگری. این چیزیست که موازنه عدمی اصلا ربطی هم به اسلام و مصدق نداره، برمیگرده به زمان زرتشت و شاید هم قبل از اون، که پندار آدم به حقوق مکان باشه یا قدرت مکان باشه و از این پندار چه کردار و چه گفتار و حالا چه نوشتاری به اصطلاح تبلور پیدا میکنه و بیرون میاد. خب حالا این هست، ولی باز گفتیم که قدرت میل به خشونت داره، میل به فساد داره، میل به تمرکز داره، میل به تراکم داره. خب حالا چه کار بکنیم؟ اینا رفتن یه دولت دیگه ما آوردیم، قانون اساسیش هم بسیار خوب. ها، تدبیر امور، اگر که برید در کشورهای مثلا اروپای شمالی رو نگاه بکنید که بر اساس مطالعاتی که مثلا این سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل و غیره ذالک می‌کنن، جزو خوشحال‌ترین، امیدوارترین، شادترین آدم ها هستن. اونا مال دانمارک و نروژ و سوئد و اینجور جا هم. وقتی که میاد مثل کشورهای ما ناامیدترین، عصبانیترین، قصدارترین، افسردترین آدم های روی زمین هستیم. چرا؟ به دلیلی که اونجا بال پر قدرت رو محدود میکنه، میچینه. آقا یا خانوم اومده تو ماشینش 30 یورو بنزین زده، از کردیت کارت شهرداری استفاده کرده، شهرداری رو سرش خراب کردن، مجبورش کردن استعفا بکنه. آقا توی ایران چای دبش و بقیه چیزهای دیگه هزار میلیارد میبره، اون آقا میاد میگه که کشش ندیم. بعدم همین چند روز پیش، چند هفته پیش گفته که اگر که این اختلاس ها و فساد های اقتصادی نبود باید تعجب میکردیم. ما در راه رسیدن به خدا میدونه میخواد به چی برسه، به اونجایی که به اون قله میگه میخواییم برسیم، این چیزا طبیعیه. ما ساکت موندیم، ما روسری تو سری رو به اندازه کافی نیمدیم تو خیابون. باید از خودمونم گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که زمشاته نرنجیم که زشتیم، یه زشتی هایی داشتیم که اینا 40-45 سال رو سر کشور ما سوار بودن. اینی که همش بگیم کار انگلیساست، همش بگیم گوادلوب بود، همش بگیم کار امریکاست، همش بگیم این چین و پوتین هستن که اینا رو سر کار نگه داشتن. خب من از به خودم هم میگم، بقیه هم ایشالا بگم به خودشون، من یه درصد نقش داشتم در این قضیه یا نه؟ خب خب بدون خودزنی، بدون خودتخریبی، بدون افسردگی از گذشته، ببینم این نقشم چی بوده که منجر به این شده، بتونم اونو جبران بکنم، جبران مافات. این هستش که اونجور که لطف کردن معرفی کردن در کنار حرفه پزشکی، این کار رسانگری و کار حقوق بشر رو من راه حل پیدا کردم. خب حالا همین رو اگر که ببریم رسانگری و حقوق بشر، گفتم هر شهروند یه خبرنگار، گفتم قدرت، تمرکز و تراکم و فساد و خشونت رو میتونه داشته باشه. پس چه کار کنیم که نشه دوباره؟ ما میخوایم مردم سالاری استقرار پیدا کنه، ولی نه فقط استقرار موقت، استمرار پیدا بکنه، نه فقط یه جای که خب رسیدیم دیگه، پیشبرد پیدا کنه، برپایی، استقرار، پویایی، استمرار و پیشبرد مردم سالاری. اولا بپذیریم که یک انسان یک موجود نسبی و فعاله، مطلق نیست. اینه که ما الان یه ساعت صحبت بکنیم بعد فکر کنیم که خب آقای خامنه ای میگه خب دیگه اینا بنیاد دماوند جلسه داشت و راست میگن دیگه، خب ما بذاریم بریم. نه، این شوخیه با خودمون، مطلق اندیشیه با خودمون و شوخیه با آینده نسلهای بعدی، و این شوخی باعث دلسردی و انفعال میشه. این حزب و تشکیلات که میبینین هی درست میشن، دو نفر میشن، سه نفر که بشن میشه یک انشعاب، پس فرداشم انحلال. نمیپذیره جوونه ایرانی دهه 80 نمیتونه بپذیره چنین چیزی رو. ما باید انتقاد کنیم از خودمون، دهه 70 دهه 60 دهه 50 دهه 40 دهه هر چی که عقب‌تر بهتر، ببینیم که چی اینا میگن که ما نگفتیم، که با دست خالی اومدن تو خیابون جلوی یک رژیم وایستادن. با چی؟ یارو تو فایل صوتی لو رفته از عرضم به خدمت شما جلسه امنیتی، اون سردار پاسدار میگه آقا ما چه خاکی بر سرمون بریزیم اگر، حالا اگرشو میگم، ولی اگرش این نبود اگر امریکا حمله کنه، اگه اسرائیل بزنه، اگه چین نمیدونم پول به ما نده، قرار داد نده، پول از کره نیاد فلان. میگه چی؟ میگه چه خاکی به سرمون بکنیم اگر یک موزیک ویدیو دیگه درست کنن. این مال اون موقعی بودش که اون آقای حاجی پور اون آهنگ برایه رو خوند، میلیون ها در تمام دنیا برد داشت. یک آدم، یک شخص در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفت، آقا باید خاک بکنه بر سرش که یکی دیگه مثل اون نکنه. پس لازم نیست حتما توپ و تانک و ناو کش و نمیدونم هواپیمای جنگی داشته باشیم، حتی برعکسش لازمه. خشونت لازم نیست، خشونت زدایی لازمه، رسانه لازمه، درآمیختن افکار عمومی لازمه. حالا باز برگردیم به اونی که در این قسمت عرض کردم، چطوره که این دولتی که با بهترین قانون اساسی میاد روی کار و چون مرکز برخورد قدرت ها هست، اون از راه بیراه نشه، خودش بشه دوباره مثل یه خمینی دیگه یه توش در بیاد. خب دولت رو عرض کردم که سیاست باید به خرج بده و تدبیر و امور ملی ما رو به عهده بگیره. در نتیجه باید یک سری قلمروهای از مردم رو تسخیر بکنه تا بتونه اون اعمال حاکمیتشو و تمایل به زورگوییش رو پیش ببره. پس ما هر چقدر از این قلمرو رو تسخیر بکنیم، مال خود بکنیم، اون تمرکز قدرت براش ناممکن میشه، به خشونت و به استبداد رفتنش ناممکن تر میشه. خب بهترین راه چیه؟ بهترین راه اینه که بذاریمشون وسط، مثل شما یک استادیوم فوتبال، یه زمین ورزشی فوتبال رو در نظر بگیرید، اون وسط دارن بازی میکنن یه عده، درست شد؟ یک عده زیادی 50 نفر 100,000 نفر اون دور نشستن و دارن اینا رو نگاه میکنن. آن چیزی که مطلوب هست و به اون جهت باید سیر بکنیم اینه که کشور رو اون استادیوم ببینیم، مردم رو نظارگران، تماشاگران اون بازی فوتبال ببینیم و دولت رو بازیکنان فوتبال ببینیم که زیر ذره‌بین ملت هست. زیر ذره‌بین ملت هست با چی میتونه باشه به غیر از رسانه؟ رسانه شخصی بسیار مهمتر از رسانه همگانی و رسانه همگانی. حالا رسانه همگانی رو چرا ما هی بهش به قول ایرانی های الان میگیم گیر دادیم؟ ببینید الان این دستگاه عریض و طویلی که رژیم داره چند هزار نفر عضو داره، الان تو بودجه سالی که واسش نوشتن چند درصد بیشتر شد بودجهش، چقدر به اصطلاح وسایل و تکنولوژی و زمین و استودیوم و فلان از این حرفا داره در اختیارش، اینا رو چیکار بکنیم؟ اینا رو بگیم چون به درستی مردم شعار میدن تو خیابون ما، صدای سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، کبریت بکشیم زیرش آتیشش بزنیم؟ یعنی یه چیزی مشابه اون تجربه غلط عراق که بعثی زدائی کردن، ارتش رو منحل کردن، از توش داعش در اومد، که اینا مثل سال 88 همه برن جذب رسانه های منوتو و ایران اینترنشنال و بی بی سی و عرشبت که صدای امریکا و اینا بشن، یا اینکه نه ما به هر حال به همدیگه مسئولیت داریم نسبت به همدیگه. اونی هم که چه بسا از بعد روزگار توی صدا و سیما داره الان کار میکنه باید نون ببره بذاره سر سفرش، نمیتونیم که همه رو اخراج بکنیم. این از دید انسانیش و از دید به صدا اقتصادیش، این همه امکانات رو که نمیتونیم بم زیرش منفجر کنیم چون که این همه نقش منفی داشته در امتداد عمر این رژیم. خب چیکارش بکنیم؟ میگیم که توی غرب چیکار دارن میکنن؟ یاد بگیریم دیگه، چیزای خوب تو غرب خیلی زیاد، چیزای بد هم هست دیگه. حالا ماها که در خارج میشنویم زندگی میکنیم میبینیم که آواز دهل در بسیاری از چیزا از دور شنیدن خوش است. خب حالا میبینیم که حالا امریکا رو بذاریم کنار، تو اروپا که یه مقدار مردم سالاریش دموکراسیش دموکراتیک تر هستش، اونجا برای رسانه‌های ملی همگانی که دارن که با بودجه دولت تأمین میشه، اینها عرضم به خدمت شما چیکار میکنن؟ یک نماینده هایی از قوه مقننه، مجریه، قضاییه و از سندیکاها تو آلمان این شکلیه و از عرضم به خدمت شما احزاب توی فرانسه این شکلی، یا حتی از کلیسا. حالا یکی از چیزهایی که راجع به قانون اساسی نگفتم و روش بسیار پافشاری دارم و لازم میدونم با توجه به دولت دینی تئولوژیکی که تو ایران هست و دولت تئولوژیکی در اسرائیل هست و تبعات به اصطلاح فاجعه آمیز این هر دوتا رو در منطقه و در دنیا میبینیم، این قانون اساسی از دید من حتما باید لایق باشه. یک بحث خیلی خوبی رو ما در جمع یکی دیگه از دوستان یه دو سه هفته پیش در زوم داشتیم راجع به لایسیته، که اونم شاید بحث بدی نباشه که در همین جام راجعش صحبت بکنیم یه موقعی. خب حالا پس این اومد و عرض شد که خب میگیم نه، ما نماینده های مذهب شیعه و مذهب سنی و دین یهود و دین مسیح و دین اسلام رو نمیخوایم اونجا باشن. حالا بگیم که شاخه مقننه قضایی اینا بفرستن اونجا نماینده، این که میشه غیر مستقیم. حرف اینه، توی یک کلام بخوایم خلاصه بکنیم، رسانه های ملی همگانی به مسابه شاخه چهارم دولت اینو میگه، که میگه آقا جون مگه اینطور نیستش که شاخه مقننه انتخاب میشه مستقیما توسط مردم؟ چرا گردانندگان این دستگاه عظیم صدا و سیما مستقیما توسط ما مردم انتخاب نشه که مستقیما به ما مردم پاسخگو باشه و لازمه مردم سالاری بیشتر از انتخاب کردن عزله و مستقیما توسط ما مردم عزل پذیر و استیزا پذیر نباشه. این چیزیست که طرح پیشنهادی است. این طرح پیشنهادی همون جور که برای مجلس شورا یا واسه شاخه مجریه انتخابات انجام میشه، واسه یک شاخه چهارمی هم واسه گردانندگان رسانه‌های ملی همگانی، فقط و فقط اونی که بودجهشو ما مردم میدیم، بودجه دولتی داره، یعنی در واقع مال ماست، مال ما مردمه، ما خودمون میخوایم مستقیما اینا رو انتخاب بکنیم، خیلی کار بدیه، و میخوایم مستقیما به ما پاسخگو باشن، خیلی کار بدیه. ما میخوایم یک مکانیزم های سازوکارهایی در اون قانون اساسی لایک حقوق مدار تدوین شده باشه که مثل سایر شاخه ها شاخه چهارم هم نمایندگانش قابل عزل باشن. خیلی کار بدیه. حتما باید سه شاخه باشه آنچه که در غرب هست. حتما باید دنبال رو باشیم. نه، لازم نیست دنبال رو باشیم. یک نقطه عطفی برای ما پیش اومده در تاریخ معاصرمون بعد از سه بار انقلاب در 120 سال گذشته. این تجربه 40 سال گذشتهش، 40 و چند سال گذشتهش به خصوص به ما واقعا دیکته میکنه، دیکته به شکل مثبت نه دیکتاتوری، که بایستی که زمام امور برخورد آرا دست ما مردم باشه. شاخه چهارم دولت این پیشنهاد هست که نماینده، عرضم به خدمت شما، گردانندگان رسانه‌های ملی همگانی با اون تعریفی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم از انواع رسانه‌ها، بایستی که مستقیماً توسط ما مردم انتخاب بشن واسه یک دوره محدود و قابل عزل باشن برای یک دوره محدود. شاخه چهارم، یک چند دقیقه وقت دارم، شاخه چهارم قوانین رسانه‌های شخصی و رسانه‌های به اصطلاح گروهی رو تنظیم نمی‌کنه. اون کار شاخه مقننه است. مثل هر کشور دیگه‌ای، شما الان نمی‌تونید توی امریکا یه سایت اینترنتی، یک سایت تلویزیونی، یوتیوب چنل درست بکنید و بگید کوکتل مولوتوف اینجوری درست بکنید و مسلسل اینجوری بسازید و چجور بین بکشید سر ببرید، از این حرفا. خلاف قوانین امریکاست، به درستی البته. قوانین ایران حقوق مدار شاخه مقننش یک قوانینی رو، قوانین موضوعه رو تدوین میکنن، تصویب میکنن که حاکم خواهد بود در رسانه های شخصی با تعریفی که عرض کردم و رسانه های گروهی. پس دوباره با تأکید مؤکد داریم قلمرو مردم رو که در تصاحب قدرت دولت هست رو میخواییم بازپس بگیریم. از همه مهمتر با توضیحاتی که عرض کردم خدمتتون، رسانه ها، چرا که ما باید بتونیم با هم حرف بزنیم. من باید به شما بتونم خبر بدم و از شما خبر بگیرم. حق ذاتی منه. یک موجود، یک آمیبم شما در نظر بگیرید، اگر که حق اطلاع گیریش و حق اطلاع دهیش به محیطش، یک تکسلولی، اون حقش احقاق نشه، چه بسا که از بین بره و میره دیگه. به طریق اولا یک موجود پیچیده‌تر مثل انسان و به طریق اولا یک انسان پیچیده‌تر در قرن بیستم، شهروند دهکده‌ای که هی داره کوچیک‌تر میشه، با شکرگزاری و تشکر از رسانه‌های شخصی در قرن 21. یک ربع قرنم ازش گذشته. خب این میتونه برای ما یه چیزی باشه که راجبش بحث بکنیم. الان موقع صحبت کردن اینجور چیزاست. الان موقع تدوین قانون اساسیه. الان بایستی که یک سند اساسی، یک قانون اساسی، یک سند اساسی باشه که دوران گذار چجوری باشه؟ دوران موقت، دوران گذار الان به نظر من توش هستیم، ولی این دوران گذار وقتی که برسیم بالاخره به سقوط فیزیکی این رژیم، از اون دوران موقت تا دوران دائمی که انتخاباتی باشه، مجلس مؤسسانی باشه، اینا اونجا چه کار بکنیم؟ من به صورت مبسوط مدیریت رسانه‌های همگانی ملی رو بحث کردم بر اساس موازنه عدمی، بر اساس هسته‌های حقوق مدار، بر اساس موازنه منفی، تو سایت من هست، اگر علاقه مندی باشه با کمال میل اینجا توی این چتی که وجود داره کم کم اون لینک هاشم براتون میذارم که چجور میشه اینو مدیریت کرد. همون مدیریتی که بر اساس علاقه ای که دارم به رسانه ها در مورد رسانه ها گفتم، اصلا مدیریت کل کشور رو هم همونجوری میشه کرد. هیچ الان میگن که آقا ما نداریم حزب، ما سخنگو نداریم. آقا داریم، تو خودمونه. اون رسانه های قدرت پیشه ای که تریبون دستشون هست سانسور میکنن، نمیارنشون بالا. تو همون زندان های سیاسی چند تاشون هستن؟ تو خونه هاشون منزوی و زیر ذره‌بین چماق سرکوب و خفقان پاسدار و بسیج و اطلاعات و امنیت چند تا هستن؟ فراوون. اعتماد داشته باشیم به خودمون. اعتماد به نفس فردی به عنوان یک موجود نسبی و فعال، نه مطلق. اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعی. من اعتماد میکنم به شما که ما اومدیم اینجا دو کلام حرف بزنیم با هم دیگه، ببینیم که چی جوری میتونیم در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر مشارکت کنیم، به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در سهم و نوبه این جمع، این هسته. این یک هسته است، ما یک چیز شاخدار و عجیب و غریبی هم نیست، یک هسته مردمی هستش که با دوستی، با محبت، بسیارم عقایدمون حتما زیراکس کپی هم دیگه نیست، هزار جور اختلاف نظر داریم، ولی بر اساس یک چیز میتونیم متحد بشیم و اون حقوقه. چرا که فقط حقوق هستن که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی هستن، بدون هیچ تبعیض همه کسانی هستن. هر گرایش ایدئولوژیک هر کسی داشته باشه که اینجا هست یا بعداً در رسانه‌های به اصطلاح ضبط شده در اختیارش قرار میگیره، ما میتونیم با این رویه که الان خدمتتون عرض کردم، با استفاده از رسانه‌های شخصی، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رو کوتاه‌تر کنیم. این به قول معروف آخوندا، اینا که نمیرن همین جوری که در عرض این یه سال و اندی هم در جنبش 1401 فهمیدیم که اونایی که رانت رسانه‌ای میگیرن که هزار جور تریبون به اصطلاح رسانه‌های قدرت پیشه در اختیارشون هست، هیچ چیزی نداشتن به غیر از اینه که بیان راهبند باشن، ترمز باشن. آخر سرم در برنامه زنده با آقا مصاحبه میکنن، میگن خب این آخوند رفتن، شما میره ایران؟ میگه نه، حالا ایران حالا بریم نریم، من خانواده‌ام اینجام، دوستان اینجا هستن. حالا رفتیم هم ایران که نباید میخکوب بشیم در ایران، میریم برمیگردیم. اینو کرده بودن سخنگو. یک عده از همون جوانای داخل ایران به خاطر عدم اعتماد به نفس فردی، عدم اعتماد به نفس ملی، این رو پذیرفته باشن که بشه سخنگو. یک، تو کارناممون یک نمره 20 بسیار مهم هست و اون چیه؟ و اون اینه که قدرت‌ها نه در زمان پهلوی، نه در زمان فعلی، نتونستن بدیل وابسته بسازن برای ما. اون بدیلی که وجود داشته میخواستن ببینن اگه این رژیم سقوط کرد یکی بیان بذارن جاش که منافع غرب از هزارها مایل اونورتر حفظ بشه. الان هم همینجور میگه، ما بسیار خب مستقیم و غیر مستقیم این آخونده رو سرکار نگر داشتیم، ولی حالا اینا رفتن، بیایم مثل مثلا افغانستان و عراق اینا یک چلبی کارزای چیزی درست بکنیم. فرهنگ موازنه عدمی ایرانی با سه انقلاب در یک قرن و بیشتر گذشته نپذیرفته ساخته شدن، میلیون ها دلار خرج کردن قدرت ها برای یک ساخته شدن یک بدیل وابسته. خب این در ما هست، درست شده در ما، خیلی سخت بوده. اون فاجعه ملی دهه 60 رو یادمون نمیره، کشتار جمعی تابستان 1367 رو یادمون نمیره، و اینا در ما اثر گذاشته با سازندگی. و با این جور صحبت ها، با این جور مباحث که روی به ملت داره و پشت به قدرت، آنچه که مردم تو خیابون ها گفتن، روی به ملت داره، روی به همدیگه داره، روی به همدیگر داریم و پشت به قدرت، قدرت داخلی مثل اصلاح طلبی و اینجور چیزا که از طریق قدرت داخلی بخوای حلش کنی، حالا تازه داره میگه بریم رأی بدیم یا نریم رأی بدیم، قدرت خارجی که آقا تو رفتی افغانستان رو زدی، عراق هم زدی، بیا ایران هم بزن ما رو از شر آخوندا خلاص کن، قدرت دولتی، قدرت غیر دولتی، قدرت شرقی، قدرت غربی. مردم ایران تو خیابونا گفتن درس بگیریم، پشت به قدرت، روی به ملت. ما میتونیم با روی کرده به خودمون، با تمام محدودیت هایی که هر انسانی داره، با مخرج مشترک حقوق که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستند، میتونیم راه های همکاری حقوق مدارانه و مردم سالارانه رو پیدا بکنیم واسه هرچه مردم سالارتر شدن، اول از خودم و بعد به هسته‌ای که درش کار میکنم و بعد به جمع بزرگتر ملت. یک ملت همیشه میتونه مردم سالارتر بشه و منظورم از پیشبرد مردم سالاری بود این بود که الان توضیح دادم براتون. از دعوتتون بازم متشکر هستم، گرچه دقایق مونده ولی ترجیح میدم که سوال و جواب داشته باشیم. بی‌نهایت سپاسگزارم از لطف شما و خودم رو در حضور دوستان یافتم و خیلی خوشحال میشم که بتونم نظرات و سوالات شما رو پاسخ بدم. خیلی خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صدارت خیلی از صحبت‌های روشنگرانه‌تون. من لازمه قبل از اینکه وارد بخش پرسش و پاسخ بشیم دو تا نکته رو تاکید بکنم. اولا طبیعتاً چون ضمن احترام به آقای دکتر صدارت و نظراتشون، چون بحث گروه‌های دیگه مطرح شد، ما به هر حال صحبتایی که به عنوان که سخنران در بنیاد دماوند میگن لزوماً نظرات بنیاد دماوند به عنوان یک بنیاد دماوند به عنوان یک موضع گیری سیاسی نداره و نظرات سخنران هست و به هر حال این هدف ما ایجاد یک زمینه برای گفتگو بین دوستان است. نکته دومی که میخواستم مطرح بکنم، حالا اگر محمد جان، آقای دکتر جلیل‌گل یا نرگس جان خواستن توضیح بیشتری بدن، خواستم یادآوری بکنم احتمالاً در ایمیل و یا تلگرام دریافت یا خواهیم کرد یا دریافت کردین، ما میخواستم یادآوری بکنم جلسه در واقع جشن نوروز بنیاد دماوند به همراه کانون دوستان فرهنگ و گروه پاک رو در تاریخ 23 مارس 2024 که خواهش میکنیم که بهش نگاه بکنیم و خوشحال میشیم که در خدمتون باشیم و به همراه هم دیگه ضمن پاسداشت فرهنگ ایرانی نوروز رو هم جشن بگیریم. حالا اگر آقای دکتر حاجی‌گل در این مورد یا نرگسشان در این مورد صحبتی دارن، ما در خدمتشون خواهیم بود و بعد از اون هم ما به بخش پرسش پاسخ میپردازیم و امیدوار هستیم که تا ساعت حدود 6 عصر به وقت شرق امریکا جلسه رو به پایان برسونیم. بله آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه دارین اون سایت‌ها رو که فرمودین توی چت میذارین. میخوام یادآوری بکنم به دوستان که بخش چت رو نگاه بکنن و جزئیات بیشتری در مورد نظرات آقای دکتر صدارت در مورد مسئله رسانه‌های ملی همگانی رو در اون سایتی رو که آقای دکتر صدارت گذاشتن دوستان نگاه بکنن. آقای دکتر جلیل‌گل، شما و یا نرگسشان در مورد جلسه 23 مارس یا جشن 23 مارس صحبتی دارین؟
مسعود جان، من راجب اون جشن صحبتی ندارم. اطلاعی ها پخش شده از طریق گروه های سگانهی که توضیح دادی، پخش شده افراد تو گروه های مختلف از طریق کانال های خودشون. به هر حال بزرگ داشته جشن نوروز هست. دوستان علاقمند حتما کانالای خودشون رو برای تهیه بلیت میشناسن، باید بلیت تهیه بشه تشریف بیارن. من دست ها بلند کردم این مقدار راجع به صحبت هایی که دکتر صدارت اینجا کردن با هم دیگه مقدار گفتگو داشته باشیم. من چون کسی دیگری ندیدم گفتم خود شروع کنم.
بله اگر اجازه بدین یک چند لحظه به من اجازه بفرمایید ما اون رو شروع خواهیم کرد. نرگس جان شما صحبت خاصی در مورد برنامه 23 مارس ندارین؟ نرگس جان
با سلام خدمت دوستان. نه آقای امفت، من حرف همون چیزی بیشتر از آقای حاجی علی گل ندارم که بگم و واقعا دوست دارم که دوستانی که حاضر هستن و آگهی رو نگرفتن توی چطرون بذارن که ما حتما براشون آگهی رو بفرستیم و از اون طریق یا از طریق بنیاد دماوند یا کانون و یا گروه پاک حتما بلیط تهیه بفرمایم. بسیار ممنون، بسیار ممنون از آقای صدارت.
بسیار خوب. پس اگر آقای دکتر صدارت اجازه می‌فرمایید ما بخش پرسش و پاسخ رو شروع بکنیم. در بخش پرسش و پاسخ من تقاضام از دوستان این هستش که محبت بفرمایید و صحبتاتون رو یا پرسشاتون رو در حد 3 یا حد اکثر 4 دقیقه محدود نگه داریم و همینطور پاسخ آقای دکتر صدارت که اگر دوستان مختلفی به پرسش دارن بتونیم به نظرات همه دوستان گوش بدیم و همطور که عرض کردم تلاشمون بر این هست که تا حدود ساعت 6 عصر به وقت شرق امریکا جلسه رو به پایان برسونیم. شما یا اسمتون رو توی قسمت چت لطفا بذارین یا اینکه همطور که آقای دکتر جریگور و خودم این کار انجام دادیم اون قسمت پایین صفحه قسمت ریاکشن و ریز هند رو لطفا اون دکمه رو بزنین که ما بتونیم من بتونم ببینم. سوالی در قسمت چت بوده که Who can see your messages recording on. من نمیدونم این رو کی فرستادن. آقای دوست دارم شما این رو فرستادین. بله من میبینم که چند تا از سایت هایی گذاشت من یه چیز دیدم. بله بسیار خوب. من اشتباه کردم، این پیغام خود زوم هست، عذر میخوام ازتون. بسیار خوب، الان توی لیست سوالات آقای جریگل هستن و بعدش خود بنده و دوستان رو کنم به تدریج یا ریز هند رو بزنن یا به شکلی به من بفرمان که اگر میخوان نکته رو عرض بفرمان. آقای جریگل بفرمان.
با سپاس مجدد از جناب دکتر صدارت در خدمتشون هستیم. من مطالب زیادی رو شما فرمودین استفاده کردم، مقداری یاد گرفتم. از اول صحبت مترصد به این بودم که تو این صحبتی که داریم میکنین کی میرسین به تاپیک سخنرانیتون که بالاخره دیدم رسیدین و وصل کردین به صحبتتون. من حالا بفرمین که درکم درست یا نه، شما مثل همچون که گفتین کشورهای مختلف برای اداره کشور چند تا شاخه دارن یا چند تا قوه دارن، اومدین یه قوه دیگه تعریف کردیم راجع به همین چیزهای همگانی، وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات و اینا که همگانیان و مردمی هستن، این رو هم به عنوان یک قوه جدا یا یک نیروی جدا در کنار سه قوه یا سه نیروی دیگه مقننه و چیز و مجریه و دادگاه و جودیشری قضاییه، کاملا قابل فهمه. یعنی من میتونم بفهمم در یه شرایطی که ما میخوایم گذار بکنیم از سیستمی که هستیم، از حاکمیت که وجود داره به حاکمیت بعدی، خب این رو هم بذاریم جزو یکی از اون خیلی قدرتمنده. حالا اون یه بحث دیگه هستش که تا زمانی که قدرت و پول توسط یه جماعت کوچیکی عمدتاً پول و کپیتال زیر نظر یک گروه محدود و اصلا یک فرکشن پرسنت از جمعیت باشه، حالا نقش مطبوعات چقدر میتونه مهم باشه بگذاریم، ولی قبول بکنیم که اینطوری نیست و مطبوعات هم میتونه باشه. ولی در شرایط گذار که فرمودین و گفتیدم که الان هم که حالا هنوز هیچی به هیچی نیست، ما شرایط گذار رو داریم میگذاریم، الان مطرح کردن این موضوع جز اینکه برای آینده باشه در حال حاضر کمک چندانی نمی کنه به این حرکتی که میخوان دنبال این هستن که به هر حال حقوق همه مساوی هست، باید قانون مدار باشه، باید حقوق مدار باشیم، نبایستی دیکتاتورشیپ باشه، نبایستی حاکمیت گروه خاص باشه. ولی میخوام ببینم که در شرط فعلی طرح این قضیه که این هم یه شاخه دیگه هست چه کمکی میکنه؟ مگر ما موضوع شاخه‌های دیگه‌مون مثلا اینکه قوه مقننه چجوری عمل بکنه یا قوه مجریه چطور باشه به یه جنبندی رسیدیم، یه قوه قضاییه ما چطور باشه مگه به یه جنبندی رسیدیم که باید تو این هم به یه جنبندی برسیم. این یکی از سوالای من برای که دوستان دیگه هم شرکت بکنن یکی
صحبت ها
مطرح میکنم و بعد
میریم. خیلی ممنونم، سوالات فرمایشات بسیار مهمی بود. این اولین باری نیستش که من توی جمع ایرانیان هموطنان عزیزم این پیشنهاد رو مطرح میکنم و اون مقدمه‌ای که در ابتدا شما بهش اشاره فرمودید به خاطر این هستش که خیلی سخت میشد درک اینه که چرا لازم هست و اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم. اگه توجه کردید اصلا با این شروع کردم که رسانه‌ها چند نوع هستن. الانم تو فرمایش شما به این نتیجه رسیدم که شاید بنزه کافی در اون مقدمه نموندم، برای اینکه شما رسانه همگانی و مردمی رو بغل هم استفاده کردید. اون مردمی که ازش استفاده کردید رو بعضی ها منظورشون اونیست که من بهش میگم شخصی، حالا میگم دعوا سر میدونم منظورم این هستش که چطور میتونه سوء تفاهم ایجاد بکنه و چقدر لازمه که این به اصطلاح مشخص بشه داریم راجع به چی آخه صحبت میکنیم. پس اون رسانه مردمی همگانی منظورتون ملی همگانی با اون به اصطلاح تیتری که من استفاده کردم ازش و بنز کافی توضیح دادم که مشخصا دارم راجع به چی حرف میزنم. پس رسانه های مردمی که شما قاطی حرفاتون فرمودید، اگر استنباط شنونده فرمایش شما این باشه که رسانه شخصی مثلا من تو فیسبوک همون میخوای بکنی تو دولت، این که میشه خیلی چیز بدیه و راست هم میگه، من همچی چیزی رو نمیگم. اون باید تازه شرایطش درست باشه، مثلا توی سوئد به آدمهایی که مثلا یه سری ضوابطی رو داشته باشن بهشون ایستگاه رادیویی میدن، دولت کمکشون میکنه، بسیار چیز خوبیه. مثلا رادیو عصر جدید هر مثلا 4-5 هفته یه بار منو دعوت میکنن، این رستمه با یک دست اسلحه، با ایستادگی و استقامت از اون امکان تونسته استفاده بکنه. خیلی هم از حرفایی که زده میشه به مزاق حتی دولت سوئد هم خوش در نمیاد، چه برسه به کل قضیه. شما فرمودید که حالا اصلا این چه ربطی داره به الانه و در شرط فعلی چه کمکی میکنه؟ ببینید این رو هر جا موافق نیستید بفرمایید یا با اشاره یا با سخن که من عرض کنم که این رژیم رفتنیه. این رژیم زودتر خواهد رفت اگر هرچه تعداد بیشتری از ما مردم در فعالیت‌های فرهنگی مثل همین بنیاد دماوند بیشتر فعال باشیم، عقل‌هامون رو با هم دیگه در بیاموزیم، افکارمون رو تبادل نظر. این که من گفتم که وحی منزل که نیستش که من خوابیده باشم دیگه، بلا نسبت آقای خامنه‌ای که من نیستم که کلام خداوند از دهانم جاری شده باشه، اون یه اتفاقاتی در زندگی من افتاد. مثلا در زمان اولین رئیس جمهوری آقای بنی صدر، قطب‌زاده رئیس صدا و سیما بود، اون بحث‌های آزادی که میشد در مورد مثلا اون اتفاقی که در ترکمن صحرا اتفاق افتاده بود، اون خشونت‌هایی که در کردستان اتفاق افتاده بود، گروه‌هایی که به جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه معتقد بودن، با اونها یه بحث‌های آزادی شد، خیلی خشونت زدایانه داشت پیش می‌رفت. ولی اون رقابت‌های سیاسی، سیاست با تعریف قدرت، باعث شد که کم کم میدون رو از رئیس جمهور مملکت گرفتن. کار به جایی رسید که رئیس جمهور مملکت تحریم کرده بود صدا و سیما رو، دیگه مصاحبه میخواستن مصاحبه نمیکرد باشون. هسته های این شاخه چهارم در ذهن من شاید اونجاها کاشته شد. و اولین مقاله‌ای هم که نوشتم رو در پابلیک، صحبت خیلی راجبش بوده، فکر خیلی بوده راجبش، اولین مقالهش 24 ماه آگست 2005 منتشر شد، پابلیش شد. پس این یه چیزیست که مدت‌ها روش کار کردم و با تجربه‌ای که داشتم، تا یه سری چیزا باز نشه به عنوان مقدمه، یهو بیای بگی اقتدار ساکن که آقا ما چرا 3 تا شاخه 4 تا شاخه، خب حالا چه چیکار رو شاخه چهارم چی باشه، رسانه‌ها اون بگه باشه یا نباشه، خب بس تموم شد. نه، اینا رفتنی هستن. به نظر من هرچه بیشتر ما کار بکنیم زودتر خواهند رفت و ما احتیاج به یک قانون اساسی داریم الان، همین الان. درست میفرمایید تکلیف مقننه و قضایی و مجریش هم هنوز روشن نشده، ولی کی میخواید روشن کنید تکلیف اونو؟ بعد از اینه که اینا سقوط کردن، شما تجربه انقلاب رو داشتید، اون بلبشه و شلوغی بعد از سقوط رژیم پهلوی رو یادتون نیست؟ اونجا اصلا امکان این فرصت اینه که بشینیم با هم دیگه سر فرصت حرف بزنیم هست؟ از الان باید پیشنهاداتی بشه، از الان باید نشستیم راحت بدون اون خطراتی که به اصطلاح میتونه، اگر ما مردم در صحنه نباشیم، شامل حال ملت و کشور ایران بشه، اون موقع یک ضرب العجل های هست. تازه نمیتونیم بشینیم بگیم که حالا مقننش چی باشه، قضاییش چی تو اینا که به شما میگن بریم فردا ایران ببینیم مردم چی میخوان، دروغ میگن به شما، مخفی میکنن چهره خود. این یه پوپولیسم مسخره است. کسی نگفت که فردا بریم ایران که بگه من چی میخوام که، ولی مردم حق دارن بدونن که من امروز چی میگم، امروز همین الان واضح و روشن بدون هیچ کدورتی، در شفافیت کامل، هرچه بیشتر با توضیحش بیشتر، با نوشته های بیشتر، با صحبت های بیشتر بگم من کیم، من چیم و چرا این حرفو میزنم. من نوعی رو عرض میکنم، نه که یهو بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. شد دیگه، گفت همه با هم، از توش این در اومد که اومد. خب پس از دید من فرمایش شما کاملا درسته که در مورد اون ستای متداول به نتیجه نرسیدیم، به جمع بندی نرسیدیم، دلیلی هم نداشت برسیم. الان ما چه حقی داریم بگیم 2 تا شاخه یا 3 تا شاخه یا 4 تا شاخه؟ چه حقی داریم بگیم که نمیدونم مکانیزمای شاخه مقننه قضایی مجریه چی باشه؟ ولی حق نداریم ساکت باشیم. اگه ساکت باشیم جفا کردیم به خودمون، به نسل خودمون، به نسل آینده. الان جاش الانه، موقعش الانه. با استفاده از این رسانه‌های شخصی، عرض کردم عقل را با عقل یاری یار کن، امرهم شورا به خان و کار کن، شور بکنیم، مشورت بکنیم، یارهامون رو پیدا بکنیم و غیر یارهامون هم خودشون رو نشون بدن که سر از دامن قدرت‌ها در میارن و میگن آقا بیا رو حمله بکن و فلان این حرفا. اون یار نیست. آقا تو خارج نشسته میگه نه باید بره بزنه امریکا، یه همچی درسی بهش بده که هیچ وقت فراموش نکنه. آقا تو خارج نشستی، یا اونایی که اونجا هستن هر چقدر سرجیکال به قول خودشون بزنن، اگه فقط یه نفرم بکشه که منظور نظر تو هست، اون خشونت و تلاطمی که تو کشور میندازه بهانه میده دست این رژیم که سرکوب بکنه رو چی میگی؟ اینقدر مطلق این ابرقدرت برات؟ الان موقعش راجع صحبت کردن، اون موقع موقعش نیست. پس درسته، فرمایش دیگرتون هم درست بود که ما مسئله قدرت، پول، کپیتال هست، نمیشه بگیم نیست که، و نمیشه بگیم که در دست یک عده محدودی هم نیست، هست. ما توی ایران ولایت مطلقه فقیه داریم، توی غرب یا اکثر نقاط دنیا، حتی تو شرقش هم داره این شکلی میشه یا شده، ولایت مطلقه سرمایه سالاری داریم. الان شما ببینید این رسانه هایی که دولتی نیستن، خصوصی هن، اونه که ما اسمشو گفتیم رسانه های گروهی، یه گروه خاصی رو نمایندگی میکنن. اینا مال کی هن؟ مال یه شبکه های بین فرامرزی هستن که قدرت و سلطه سالاری ایدئولوژیشون هست و میدونن که بدون یک رسانه نمیتونن این کار رو بکنن. خیلی هم سعی کردن بعد از در جریان 7 اکتبر و بعد از اون بخوان ساکت بکنن مردم رو، نتونستن. برای اینه که رسانه های شخصی، اون ابر قدرت واقعی، ابر توانای واقعی، این قدرت های خصوصی رو که رسانه های خصوصی گروهی رو دارن رو تونست در اون جنگ روانی پیروز بشه. توجه داشته باشید که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی هست که ما مردم توانایی و وسایل دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم. تنها جنگیه. حالا مثلا شما تصور بکنید که آیا ما میتونستیم بپذیریم که امریکا به افغانستان حمله بکنه یا به عراق؟ اینا هم یه پاپیون زرد اینجا میزدن اون موقعی، یادتون باشه، We support our troops، ما ارتشیامون رو حمایت میکنیم. آخه یعنی چی؟ اون بچه هایی که میفرستیم کشته بشن، ما که نمیگیم که حمایت نمیکنیم، ولی یعنی چی حمایت میکنیم؟ در عمل یعنی چی؟ دارن چیکار میکنن اونجا؟ تو چیکاری اونجا آخه؟ که میگی میخوای تزریق بکنی مردم سالاری رو به افغانستان و عراق، بعد از 20 سال با اون افتضاح، با خشونت، بالای خشونت، بالای خشونت اومدی از افغانستان بیرون، حالا هم دارن از عراق بیرونش میکنن. پس درست میفرمایید، قدرت، پولم یک نماد بسیار ملموس و هر روزه قدرته، اونم یک نمادی از قدرت، سلطه، سلطه سالاری. اونه که بیشتر پول و سرمایه کپیتال داره، سلطه گری بیشتری میتونه بکنه در نظام فعلی. ولی اگر که ما به خودمون اعتماد به نفس فردی و جمعی داشته باشیم، میتونیم در این جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست، دفاع پیروزمندانه و خشونت زدایانه از خودمون رو نشون بدیم. امیدوارم که مطالبی که مورد نظر جناب عالی بود رو تونستم باشم خواهش میکنم جواب بدم.
بله، سپاسگزارم. پدران نوبت خود من هست. من فقط یک نکته خیلی کوتاه عرض بکنم و بعد آقای ویکتور لطفعلیان در خدمتشون هستیم. به یه شکلی صحبت من در امتداد صحبت آقای ویکتور جلیگل هست و اون هم بحث تعریف قوای یک دولت هست. این به هر حال این سیستم سه شاخه‌ای که از طرف مونتسکیو در قرن 18 هم معرفی شد و برای اولین بار توسط پدران بنیانگذار امریکا در قانون اساسی امریکا مطرح شد و عملی شد. صحبت من بر سر این هست که ما وقتی به عنوان یک قوه میخوایم نگاه بکنیم، این رو از نگاه تأثیرگذاری اگر بهش نگاه بکنیم، از یک دید تأثیرگذاری بهش نگاه بکنیم، سوال این است که رسانه‌های ملی همگانی در دنیای امروز، این رسانه‌ها، رسانه‌هایی که به قول شما هزینه‌هاش از به یه شکلی یا حداقل بخشی از هزینه‌هاش از طرف دولت میاد، به چه میزان در زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی ملت‌ها تأثیرگذار هستند؟ شما اگر سیستم‌های به شکلی تمامیت‌خواه یا دیکتاتوری یا استبدادی رو کنار بذارید، که به هر حال این امکان رو که امکانات مالی یک کشور در اختیار یک فرد یا یک مجموعه هست، اونها رو کنار بذارید، در دنیای آزاد امروز این رسانه‌های ملی همگانی لزوماً اون تأثیرگذاری رو که رسانه به عنوان یک مجموعه، که وقتی که صحبت از رسانه می‌کنیم مجموعه رسانه‌های شخصی، رسانه‌های ملی، رسانه‌های دولتی و غیر دولتی، اگر رسانه رو به عنوان یک مجموعه نگاه بکنیم، بله در دنیای امروز خب تأثیر به سزایی داره، ولی اینکه رسانه‌های ملی همگانی که دولت در واقع یک بخشی از هزینه‌اش رو میده، اینا میزان تأثیرگذاریشون حداقل از نگاه من در دنیای بخصوص در دنیای مدرن به اون میزان نیست که شما بخواید این رو مقایسه بکنین با یکی از قوای سگانه مملکت. من صحبت من بسته این است که آیا منظورتون این هست که میزان قدرت و تأثیرگذاری این رسانه ها رو افزایش داد و بعد برای اینکه امکان چک و بالانس ایجاد بشه مسئولین و مدیران و گردانندگان رو به انتخاب گذاشت، یا اینکه با همین میزان قوه و قدرتی که دارن مسئولانشون رو در معرض انتخاب قرار دادن؟ سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. بسیار بسیار نکته مهمی رو مطرح فرمودید جناب آقای الفت. وقتی که بخوایم به اصطلاح بشکافیم فرمایش جناب عالی رو که میزان تاثیرگذاریشون چی هست، بسیار ناچیزه. مثلا تو همین امریکایی که ما هستیم یک کانالی که دو تا کانال کوچولو موچولو این ور و اون هستن، یا تو آلمانش همینجور، تو جاهای دیگه اش هم همینجور، تاثیرگذاریشون در مقابل مثلا سی ان ان هم امریکا رو بگیم، یا در مورد عرض کنم که چه میدونم فاکس نیوز و فلان از این حرفا، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی عرض کردم همه اینها مردمی نیستن، بلکه ضد مردمی هستن از دید موازنه ها، موازنه منفی. چرا؟ برای اینکه تحت قیمومت ولایت مطلقه سرمایه سالاری هستن. ممکنه شرکت های متفاوتی باشن، ولی ریشهش رو که نگاه بکنید میره به اصالت سلطه و قدرت، اصیل بودنش و استفاده از رسانه ها برای این اعمال این قدرت، حالا با شکل غربیش توی امریکا و به شکل یه خود مردم سالانترش در داخل اروپا و دیگه برو اونورتر که دیگه خیلی اوضاع خراب میشه. حالا ولی ما داریم راجع به کشور خودمون حرف میزنیم با تأکید مکرر و مکرر خدمت شما عرض کردم که نقش ما به لحاظ برهه زمانی که توش هستیم یک چیز خارق‌العاده است. الان من از شما میپرسم که در ایران خودمون این فرمایشی که الان کردید رو نگید دنیا، بفرمایید ایران، نقش رسانه هایی که بودجهش رو دولت میده در ایران چقدره؟
اگر منظورتون تأثیرگذاری اجتماعی هست، خب به تدریج داره کم میشه.
دقیقاً.
به نظر من در اونم ببخشید من سبسته صحبتون شما از من پرسیدیم، به نظر من این رو باید در کل بافتار و ساختار قدرت در ایران نگاه کرد، ولی به دلیل اون نگاه انحصار طلبانه و بعد در تقابل اون با رسانه های دیگه که مردم بهش دسترسی دارن، این نقش داره هر روز کمتر میشه. ولی خب به هر حال الان از نگاه قانونی و از نگاه رسمی تنها صدایی که در ایران وجود داره همون رسانه ملی هست.
ولی تأثیرش رو داشته. شما در واقع کار منو جناب الفت خیلی ساده کردید با این چند جمله‌ای که همین الان فرمودید در پی کامنت اولیتتون. این صدا و سیما مال اطلاعاتی امنیتی هست، اینه که شکی نیست. حالا اطلاعاتی امنیتی فعلی کی هستن؟ وقتی که انقلاب شد، قبل از انقلاب ما ساواک داشتیم که ترین شده بود، آموزش دیده بود با اون روش های روانشناسی اجتماعی و روانشناسی به اصطلاح فردی و جامعه شناسی و انسان شناسی و اونایی که اینا روش مطالعه میکنن دیگه. شما که اینجا زندگی میکنید میبینید که چقدر مطالعه و پول و بودجه سرش خرج میشه. ساواک تعلیم دیده بود از امنیتی اطلاعاتی های اسرائیل، بریتانیا و امریکا و بقیه چیزهای دیگه، درسته دیگه؟ خب انقلاب شد، به غیر از چند نفر رو آوردن بیخ دیوار گذاشتن، چند نفر که فرار کردن از کشور، اون که دود هوا که نشد که، اینا رو جذب کردن به کار دوباره و بعد از گروگانگیری و قطع شدن رابطه با غرب، همین دانسته ها و ساختار، مکانیسم های به اصطلاح قبلی استفاده شد، نگه داشته شد، تازه رفتن تعلیم دیدن در کجا، در چین، در روسیه، در کره شمالی. یعنی اینا از هر دوتا دنیا رو دارن به لحاظ روانشناسی جامعه. اون دید روانشناختی جامعه رو که بخواید ببینید، اگه بخوام، اینم باز میشه یک مطلب دیگه که من روش خیلی کار کردم و میتونیم راجبش صحبت بکنیم، در مورد وجدان احساسی روانی عاطفی یک فرد و یک جامعه. چه جوری شده کشور ما؟ چرا علارغم این همه فاجعه ای که ما می‌بینیم در قلمرو اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در کشورمون می‌بینیم، چرا یک عده عمده ای از مردم منفعل هستن؟ شما ببینید که بریم تو زندان. زندان اوین یه عده رو می‌گیرن، جوان آرمان‌خواه از زندگیش گذشته، اومده اونجا، اونو انقدر می‌زننش، انقدر اون بیشتر از زدن شکنجه های روانی بهش میدن، نمیدونم انفرادی، توهین، تحقیر، تمام اون چیزهایی که اینجا جاش نیست صحبت بکنیم، تا اونو میرسونن، بعضیاشون البته میرسونن به مرحله شکسته شدن. یه بازجوی خوب میاد، یه بازجوی بد میاد، اون میزنه، اون دلجویی میده، اون میگه بگو، اون میگه نگو، اون فلان، به هر حال میرسه به یک مرحله که میشکنه. این لفظیه که به کار برده میشه، واژه بریدن یا شکستن. وقتی که میشکنه میگه تو بازجو میخوای من چیکار بکنم؟ بیا پای تلویزیون علیه خودت شهادت بده، چشم، اینو بگو، چشم، اینو بنویس، چشم. حتی در اون فاجعه ملی دهه 1360 تواب سازی بود آقای لاجوردی میکرد تو زندان اوین. یعنی اونا رو میگرفتن، انقدر شکنجه میدادن که بهشون میگفتن تواب. چی بود اینه که تو ببینید تواب شدی یا نشدی؟ اینقدر شکنجش میده که تیر خلاص زن میشد، بازجو میشد خودش. خب حالا این یه اقلیتی بوده، همه زندانیان سیاسی که نشکستن که، همه که تواب که نشدن، یه عده‌ای شدن. یه روش هایی درشون به کار رفت، همطور که عرض کردن، چه از امنیتی اطلاعاتی های شرقی چه غربی، که اونجا استفاده کردن. تا اینجا درست؟ خب حالا این انفعال مربوط به زندانی سیاسی شکسته شده نیست، منحصر به اون نیست و مربوط به زندانها نیست. قسمت اعظم جامعه ما این شکلی شده. یعنی درست اون حالت زندانی سیاسی شکسته شده رو داره که رژیم بهش میگه این کارو بکن، میکن، اون کارو نکن، نمیکن، این کار رای بیا بده، این بده، اون بدتره، برو، حالا ما بدتر رو سرت نیاریم، برو به بد رای بده. مگه تا همین انتخابات آخر، منهای انتخابات آخر نبود که مخالفین این رژیم میرفتن بهش رای میدادن، با دست خودشون بهش مشروعیت میدادن. اینا همه سازوکارهای شناخته شده، تحصیل شده، پژوهش شده، تدریس شده روانی در سطح فردی و در سطح ملی. خب اونی که میاد با زندانی حرف میزنه کیه؟ یک نفر آدم بازجو میاد حرف میزنه. ولی اونی که با جامعه حرف میزنه کیه؟ صدا و سیماست. کاملا. ولی دو نکته بسیار مهمی رو شما در تایید عرض من، که اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی، میلیون ها نه تومن، دلار مصرف میکنن واسه اون بلنگویی که به جامعه مثل بازجوی به زندانی حرف بزنه، یه جوری با مغزش، با روانش بازی بکنه که باز دوباره بره رای بده. مثلا سر رای گیری ها، یه داخل پرانتز یه چیزی رو بگم، ما خب از اون اول مخالف مشارکت در رای گیری بودیم، انتخابات و انتصابات میدونستیم، میگفتیم باید تحریم کنن اینا، دیگه میگفتیم امسال دیگه اینا، ببین همه میگن رای نمیدیم و فلان این حرفا، با روان مردم یه جوری بازی میکردن که در کم کم هفته ها، کم کم در روزها، کم کم در ساعت های آخر مهلت رای گیری، مردم بدو 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 برو رای بده. اصلا از صبح تا ظهر خبری نبود تو حوزه ها، از ظهر تا بعد از ظهر مردم حمله میکردن که با استراب که آی دارن احمدی نژاد میارن، آی دارن ناطق نوری رو میداره، بریم به خاتمی رای بدیم، بریم اون رای بدیم، این بد هست، ولی اون بدتری میاد و واویلا میشه. این شکست خوردن مردم بود، مردمی که رفتن رای دادن در جنگ روانی بود. حالا الان داریم میبینیم که این شکست جبران شده. در تایید فرمایش شما اثرگذاری میلیون ها دلار بلنگوی این رژیم مثل حنجره اون بازجو بی اثر شده، بی اثر و بی اثرتر شده. خب حالا ما اگر که بنزه کافی فعالیت نکنیم، باز دوباره میرن تو رای گیری شرکت میکنن و به این رژیم مشروعیت میدن، باز دوباره عمرش طولانی تر میشه، باز دوباره در تمام دنیا میگن ای بابا ما اومدیم توی کنگره اتحادیه اروپا موامون رو زدیم در دفاع از مردم ایران، اینا رفتن رأی دادن به همین رژیم، مشروعیت دادن بهش، تموم شد زن زندگی آزادی. این خطر هست به خاطر اینکه اون بلنگو دستش صدا و سیما درست مثل اون حنجره‌ای که در اختیار اون بازجو هست در داخل زندان. پس اثرگذاریش کمتر شده و با اعتماد به نفس فردی و ملی از رسانه‌های شخصی و رسانه‌های به اصطلاح مال خودمون، اونایی که در ابتدا توضیح دادم که معنیش چیه، بیشتر و بیشتر باید استفاده بکنیم در هسته‌های حکومت‌دار که یکیش این هست که در الان دور هم دیگه جمع شدیم. اون وقت میتونیم یه قدم نزدیک‌تر بشیم به سقوط فیزیکی رژیم، کوتاه‌تر بکنیم زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم رو با این باور. اون وقت اثرگذاریش رو حالا عرض کردم دیگه، حالا اینا هست، اثرگذاریش هم کمتر شده، ولی میتونه اگر که شما برگردید به اول انقلاب، توی هر کوچه‌ای دانشگاه تهران که هیچی، خیابون‌های مختلف پتو پنگ کردن کتاب می‌فروختن. اون موقع که ایمیل و فلان و سایت های حرفا که نبود که. شما فرض بکنید که باز بشه یه مرتبه فضا دوباره مثل اول انقلاب در دوران موقت، ما اون موقع نمیتونیم راجبش صحبت بکنیم که مدیریت مردمی رسانه های ملی همگانی چجوری میتونه باشه. اون موقع با سیاسی تر شدن مردم 57، سیاست به معنای تدبیر امور نه قدرت، ما گفتیم که باید با همدیگه تبادل نظر کنیم، بریم کتاب بفروشیم. بله یه پولی در میارم، ولی میتونم بسنی بفروشم، ولی کتاب میفروشم. مشتری خواهانه، مثل اسفنج هی دارن جذب میکنن. شما فرض بکنید که الان ما راجع به رسانه‌های ملی همگانی به این ترتیبی که الان صحبت شد و عرض شد فکر بکنیم و اون عرایزی که در مورد دوران گذار چجوری مدیریت مردمیشو تصدی بکنیم، ما مردم، همین ماها، همین شما، همین من، که حکایت اون پتوهای دور خیابون باشه که روش کتاب و چیز میذاشتن. این میشه نظری که جنابالی به درستی دادید و امیدوارم که با این توضیحی که دادم میزان اثرگذاریش رو تونسته باشم توضیح بدم.
بله سپاسگزارم از صحبتتون. آقای دکتر لطفعلیان در خدمتتون هستیم. آقای لطفعلیان لطفا
بله آقا. خب از دکتر صدارت براسی ممنون هستیم که در صحبتشون یک حوزه جدید بحث رو باز کردن و اون شاخه چهارم به اصطلاح دولت، یعنی رکن چهارم برای دستگاه اداره کننده کشور مطرح کردن و توضیحات کافی هم در این زمینه دادن که برای شخص بنده آموزنده بود. ولی باز من یک کمی میخوام برگردم به سوال آقای حاجی علی گل که شخصا فکر میکنم که در شرایط فعلی ما یه مقداری دور هستیم از شر و از اوضاع و احوالی که این عملا یک اینجور رکنی کارساز بشه و عملیات پیدا کنه. و این برای من یک کمی مبهمه. ما یک راهی داریم در این فاصله که این راه رو باید بپیماییم و چگونگی طی کردن این راه کمی برای من مبهمه. خب ببینید ما این از حتی سه سال اول انقلاب نارضایی ها در زیر پوست مردم به وجود اومد و اینا جمع شدن. اما تا 1988 دومش سب مطرح شد با اون جریان انتخابات احمدی نژاد و که در واقع به یک حرکت مردمی یا اصیلی ما دیدیم که دستگاه حاکم با خشونت سرکوبش کرد و از اون هنگام تا به حال چندین بار چنین حرکت هایی تکرار شده که آخرین بارش این جنبش زن زندگی آزادی بود که اینا هر کدوم البته یک مقداری از این قدرت رژیم رو تراشیده و زمین ریخته. ولی خب این رژیم هم الان 45 ساله که داره با سرکوب و کشتار بی‌پروا همه صداهای مخالف رو خفه میکنه. و اینه که من برام این موضوع که البته به راستی هر ایرانی دوستدار ایران دلش بخواد کشور به چنین مرحله‌ای برسه که بتونه. و بعدش این موضوعی که شما مطرح میکنی تجربه نشده و در عمل هر حال هر چیز تجربه نشده به یک موانعی برمیخوره از نظر اینکه مدیریت بشه درست. این شاید سوال من بخشش تکراری باشه و شما توضیحاتی دادید، ولی من دارم که به من بفرمایید که الان که ما اینقدر دور هستیم از اون مرحله‌ای که شما میفرمایید که ایجاد اینجور رکنی امکان پذیر بشه و در عمل مفید فایده باشه و مؤثر باشه، اینو چجوری باید تکرد؟ سوال من به اینه.
خیلی خیلی ممنونم، بسیار نکته مهمی رو مطرح فرمودید دکتر لطفعلیان. یه توضیح میطلبه که باز انگار اون مقدمه‌ای که گفتم به اندازه کافی نبود جناب آقای حاجی گل عزیز، برای اینکه من اصلا راجع به رکن صحبت نکردم. رکن چهارم رو تو زمان مشروطه و اینجور چیزها رسانه‌ها
بله اینو دیگه اصطلاح رو کار ببرن.
بله ولی من راجع به اون صحبت نکردم، همونجوری که جناب علی هم فرمودید این شاخه چهارم دولت هست که یه چیزیست که تجربه نشده است و فرمودید که دور هستیم ازش. چقدر میتونم سوال کنم از جناب علی، فکر میکنید چقدر دور هستیم ازش؟
برای من روشن نیست.
آره من به شما یه
در عرض از 1988 که جنبش در اون سطح پدیدار شد تا به حال خوب مردم در چند موبت باز به پا خواستن و ولی در حال حاضر باز به نظر میرسه که اینو در جایی که گرچه عرض کردم که یه مقداری از اون قدر قدرتی دولت کاسته شده و ضرباتی وارد آمده و اما هنوز روشن نیست که چگونه میشه موجب فروپاشی این رژیم رو با این حرکات.
نه این دوتا شد آیه دکتر، یکی اینه که چگونه بشه به اصطلاح شرایط فروپاشی رو فراهم کرد، یکی اینه که من عرض کردم سوال کردم که کی میگید دور هستیم. چقدر دوری؟ مثلا 50 سال، 10 سال، 5 روز، 5 دقیقه؟ نمی روشن نیست. فرمودید که روشن نیست و جوابتونم درسته، روشن نیست، بر هیچ کی روشن نیست. ولی من حالا زیادم دوست ندارم اسم بپرونم، مثلا هانا آرنت که بخواییم راجبش صحبت بکنیم، ایشون میگه که با مطالعه عمیقی که در دیکتاتوریا کرده، میگه سقوط دیکتاتوریا بسیار نزدیکتر از اونیست که همه فکر میکنن، به خصوص
دیکتاتورها. ما اینو دیدیم، تجربه کردیم.
حالا من از روی نرز کنم یه چند تا مثالی که ملموستر بشه. تغییر و تحولات عمده در سودان 4 ماه طول کشید، در الجزایر 2 ماه طول کشید، در مصر 18 روز طول کشید، در تونس 10 روز طول کشید، در رومانی 8 روز طول کشید. آقای چاوشسکو با سلام و صلوات تشریف بردم پیش آقای خامنه‌ای در ایران، برگشت اونجا، خودش و زنش رو گرفتن، اصلا باورش نمیشد. شما اون فیلمی که رو اون ایوون وایستاده و مردم سوت میکشن، هو میکشن، اینا اصلا اون قدر قدرت بدتر از همین خامنه‌ایش بود اونجا، با اون مشت آهنی اونجا رو اداره میکرد. تو چهرش اصلا آدم میبینه که این چطور یهو پاشید اصلا.
پس من خودم اونجا شما... سفر کردم و دیدم جامعه رو.
بله، پس اینه که شما میفرمایید بر من روشن نیست، بر منم روشن نیست، برای هیچ کی روشن نیست. ولی یه سوال اینجا مطرحه که آیا میخوام این مدت تا سقوط فیزیکی رژیم طولانی تر بشه یا کوتاه تر بشه؟ فکر نمی کنم هیچ کسی در این جمع لااقل بگه نه میخوام طولانی تر بشه. خب پس میخوام کوتاه تر بشه. خب چه جوری کوتاه ترش بکنیم؟ حالا اینو دارم عرض میکنم. واسه اینه که کوتاه‌ترش بکنیم، باور به مردم سالاری به عنوان یک فرهنگ تمرین فرهنگی میخواد، یعنی همین کار که ما داریم الان میکنیم. دیدیم دیگه، نشد وارد بکنن مردم سالاری و دموکراسی رو به عراق، تزریق بکنن به افغانستان. یک فرهنگ، فرهنگ یک ملت از یک نفر شروع میشه و از مجموعه افراد. یعنی اینی که من بشینم بگم ببینم بقیه چیکار میکنن خیلی غلطه. در این یه مقاله اینجا گذاشتم، پادزهر استراب، اونو ببینید در مورد شرایط دوران گذار. یا یک مقاله دیگه حالا الان میذارم اینجا، اینه که میگن مردم باید یه کاری بکنن. این مردم آیا غیر از منه؟ غیر از شماست آیا دکتر؟ غیر از بقیه مردم؟ اینه که همه بشینیم که مردم که یک جسم خارجیه یه کاری بکنه. شما نپذیرفتید اینو. از کجا میگم نپذیرفتید؟ برای اینکه الان این جلسه رو اصلا چند سال پیش شما بنیاد دماوند رو انداختید یا دوستان دیگه‌ای که ادامه دادن. خب این بنیاد دماوند باعث شد که، یا حالا من کاملا نمیشناسم به اصطلاح سیاست‌های بنیاد، اول یک بنیاد فرهنگی میگید، فرهنگ مردم سالاری. آیا یک بنیاد دماوند فرهنگ مردم سالاری که داره راجع به شاخه چهارم صحبت میکنه کمک میکنه به کوتاه شدن این سقوط فیزیکی رژیم، یا اینکه نه طولانی ترش میکنه؟ حتما کوتاه ترش میکنه، حتما دوران موقت و بعد از سقوط فیزیکی کوتاه تر میکنه و خشونت زداتر. برای اینکه من علی صدارت، اول از خودم شروع بکنم که من عقل کل نیستم، من دیگه وحی منزل دموکراسی نیستم، من دیگه قرآن مردم سالاری نیستم. یه چیزایی رو باور دارم ولی باید بپذیرم به عنوان یک موجود نسبی و فعال باید مردم سالارتر بشم، باید حقوق مدارتر بشم، باید دموکراتیکتر بشم. این فرهنگ با استفاده از رسانه‌ها کمک میکنه که به همدیگه کمک بکنیم مردم سالارتر بشیم و هسته ما مردم سالارتر بشه و در بیامیزیم با هسته های دیگه، با تشکیلات دیگه، با مخرج مشترک قرار دادن حقوق و با همدیگه کار بکنیم، کار بکنیم، کار بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم. ما از الان که داریم فرهنگ، عرض کردم ما در دوران گذار هستیم، مدت هاست، نه در دوران گذار اینه که گریبان آقای خامنه‌ای رو بگیریم بکشیم پایین. این حل نمیشه مشکل ما. اصلا منظور نظر من اون نیست. منظور نظر من این نیستش که مستبد بره. منظور نظر من اینه که استبداد بره. منظور نظر من این نیستش که یه خامنه‌ای بره که بدتر از اون یاد مثل اون بیاد جاش. منظور من اینه که با فعالیت‌های فرهنگی از همین الان یه کارهایی رو بکنیم با رسانه‌هایی که در اختیارمون هست که دیکتاتوری بره، نه دیکتاتور بره، فقط دیکتاتوری بره، یا لااقل در اون جهت حرکت کنیم. شما فرمودید که این اصلا عملیات نداره الان، منم چنین ادعایی نکردم، فرمایش شما کاملا درسته، اصلا عملیاتش میفته به اون موقعی که در مجلس مؤسسان این بحث بشه، در اون شلوغ پلوغی ها، البته که نمیتونیم اینجوری بشینیم با هم دیگه دو ساعت حرف بزنیم، در اون شلوغ پلوغی ها بحث بشه، خدا میدونه کی میره تو اون مجلس و چند نفر در این به اصطلاح چیز قرار گرفته باشن، در این در جریان ایده قرار گرفته باشن، در مجلس مؤسسان بحث بشه، تصویب بشه، بره به مردم، مردم تصویب بکنن، تازه بیان انتخاب بکنن، عملیاتش میشه اون موقع. الان که فقط بحثه، هر قانون اساسی عملیات نداره الان. خب شما
بله، من اوز میخوام اشکالی در اینجا برق اینجا به یه نحوی رفت و من بعضی از صحبت شما رو نشنیدم متاسفانه، ولی متوجه شدم که در چه زمینی صحبت میکنید. اما دکتر ببینید، ما الان یه مقداری باید به آینده نزدیکتر فکر کنیم. خب حالا شما میگید 50 سال ممکنه این طول بکشه و خب اینا این حرفا راستی مفیده و زمینه مناسبی هم ایجاد میکنه برای چنین هدفی، اما نمیدونم شما در البته مدتی است که در این زمینه ها دارید صحبت میکنید و به این که چطور در آینده نزدیکتری به این مرحله برسیم هم صحبت کنید. البته گفتید که در برابر دیکتاتوری ها زیاد موضوع زمان گاه مطرح نیست، ولی گاه هم مطرحه و اینها بعضیشون خب دهه ها همطور بودن و همچنان هستن. اینه که من در این موضوع خواستم میکمی صحبت بشم.
در اونچه که مربوط به من میشه، من گفتم 24 مرداد 2005 اولین مقاله عمومی رو من منتشر کردم راجع به این قضیه، پس میره به خیلی سال پیش. آینده نزدیک، من گفتم الانه، نظر من اینه که الانه موقع این صحبت ها هست، نه بعد از فروپاشی محتوم. فروپاشی محتوم رو گفتید 50 سال، من میگم 500 سال. اگر که ما راجع به این جور چیزاست نشینیم صحبت بکنیم، کجا برن این آخوند از اینجا بهتر؟ اصلا به خوابم نمیدید چه چیزی. معذرت میخوام، نشنیدم چی گفتید.
درست میفرمایید.
در نتیجه من میگم که خب الانه که میتونم، در اختیارم رسانه هست، دوستانی لطف میکنن، دعوت میکنن، این موضوع مورد پسندشون میشه، به بحث میذاریم. ما میگیم الانه راجبش فکر میکنیم، به بحث میذاریمش. آینده نزدیک مال من از 2005 شروع شد و قبل از اون که هنوز چیزی منتشر نکرده بودم در این زمینه و الان شاید دیرم شده با این مثال هایی که از الجزایر و مصر و تونس و رومانی اینا زدم. اگر که فردا اینا برن چیکار بکنیم؟ حالا یه چیز دیگه میتونم بگم در مورد اینه که این تا حالا تجربه نشده. یه موقعی هم بود در تمدن بشریت، دوست عزیزمون راجبش یه صحبتی اشاره کردن، که بالاخره گفتیم آقا ما 3 شاخه یا 3 قوه داشته باشیم. در اون موقع این تجربه نشده بود.
بله.
اگر که میومدن میگفتن نه آقا این تجربه نشده، ولش کن، بذار این شاه قدر قدرت باشه، ما چه میدونیم چی میشه، یه موقع مثلا بد میشه. اینم همین شکلیه، یک چیزی رو با یک مقدمه، با یک توضیح، این یک ساعتی که 50 دقیقه که من در اختیارم بود، مقدمه‌اش به نظرم کافی نبود برای اینکه سوالایی که پیش اومد نشون میده که بنز کافی به اون مقدمه نپرداختم. فقط یک کلمه که خب میشد همون جمله‌ای که شاخه 4 دولت رسانه‌های ملی، ولی مقدمه لازم داشت. این مقدمه تا میگم از موقعی که صدا و سیما توسط شخص اول قوه مجریه چیز شد، تحریم شد، به ذهن من رسید. خب حالا باز پس اینه که چون تجربه نشده نمیدونیم چی میشه، به موانعی بر میخوره. اگه به موانعی بر نخوره باید تعجب کنیم که چرا نخورده. یا حتی اون سه شاخه دیگه، اون قانون اساسی که بر اساس بگید سه شاخه می نویسیم، اونا هیچ به هیچ مانعی بر نخواهد خورد.
بله درسته. خب
در نتیجه این باز همون اون برگردونیم تاریخ و مثلا به اون زمان مگنا کارتا فقط بر آدم، یا بله. اولین باری که رسیدیم به اونجایی که یک به اصطلاح سه تا شاخه از توش در اومد از یه فرد، میشد بگیم اونایی که این پیشنهادو کردن یه چیز نوعی رو گذاشته بودن رو میز. اونو که اگر میومدن اون موقع، حالا نمیگم شما صد راه شدید، ولی بگن که نه نکنیم این کارو برای اینکه موانعی در کار هست و تجربه نشده، خب هیچ وقت این تجربه رو ما بعد از چندین دهه یه چند قرن نمیدیدیم. شما یه چیز دیگه هم فرمودید که برای من سوال پیش میاد. شما میفرمایید که راجع به این حرفا حرف نزنیم الان، با آینده نزدیکتر فکر کنیم، و لابد منظورتون اینه راجع به یه چیز دیگه حرف بزنیم. بفرمایید که به نظر شما راجع به چی الان در آینده نزدیک باید حرف بزنیم به جای این عرایضی که من الان خدمتتون ارائه کردم که مورد نظر شما تعمیم بشه.
بله سپاسگزارم و خیلی نشسته قربانی بود برای شخص من که خیلی استفاده کردم. حالا در حال ما دیگر با شما آشنایی پیدا کردیم و در فرصت بعدی هم سراغ شما خواهیم آمد که از این مطالعات و تجربه شما بهره مند بشیم.
بله بسیار سپاسگزارم. بله من هم همین رو عرض میکنم، میخواستم عرض بکنم ما الان چیز نزدیک به بیشتر از 2 ساعت هست که در خدمت آقای دکتر صدارت هستیم و بقیه دوستان عصر یکشنبه هست و میخواستم خواهش کنم که اجازه بدین ما ضمن سپاسگزاری از آقای صدارت و بقیه دوستان جلسه رو خاتمه بدیم. به نظر میاد که بحثم میتونه ادامه داشته باشه. فکر میکنم که ما خوراک جلسات دیگرمون رو هم به شکلی خواهیم داشت. امیدوار هستم که ما بتونیم فرصت دیگه در خدمت آقای دکتر و بقیه دوستان باشیم که صحبتامون رو ادامه بدیم. من بازم به نوبه خودم سپاسگزاری میکنم و اگر صحبت دیگه آقای دکتر آجاری گل شما دبیر محترم بنیاد و بقیه اعضای هیئت مدیره نداریم، میخوام خواهش کنم که جلسه رو به اختتام برسونیم.
من هم مجدداً سپاسگزاری میکنم. مطالب فوق‌العاده زیادی بود، جالب بود و همونطور که گفتیم میشه ساعت‌ها راجبش بحث کرد. مهم اینه که ما کانال ارتباطیمون رو با شما برقرار کردیم راجب موضوعهای دیگه. یه مقدارم با بک‌گراندی که شما داریم بهتر آشنا شدیم، نه اینکه خبر نداشتیم. در جلسات بعدی بیشتر با هم صحبت میکنیم و استفاده بیشتری خواهیم کرد از مطالعات شما، از تجربه شما و از آینده نگریش. بین حالت سپاسگزارم. من هم از همه دوستان مخصوصا شما دکتر صدارت روز یک شنبه خوبی رو آرزو میکنم.